نظریه جامعه شناسی دو، دکتر کچویان، 17 فروردین 90.
از روی فهرست خونده بودم اسمتون رو برای برشتیم. که خدا آدم مقصر نیست، ولی بالاخره مریضی بوده، ولی بالاخره وضعیت خواب کلاس چیز شد. ما باید اگر که تعطیلی نداشته باشیم، هر روز هر جلسه که میام حداقل نیم ساعت بیشتر حضور داشته باشیم در کلاس که بتونیم جبران کنیم. البته من فکر می‌کنم که اگر از 10:30 تا 12:30 باشیم، روی 1 ساعت اضافه باشیم، شاید بهتر باشه. یعنی ممکنه یه اتفاقات دیگه هم بیفته و اینها چیز نداره، چون ما در واقع حداقل باید 13 جلسه باشیم. من حساب کردم ایست که الان تقریبا نیاوردم، اگر باید روزی نیم ساعت حداقل می‌گفتیم که اگر 1 ساعت باشیم در فرصت موجود بدون خطر و اینا میتونیم در واقع اون زمانی رو که لازمه تو کلاس باشیم و کلاس داشته باشیم رو داشته باشیم. اگر که مخالفتی یا پیشنهاد متفاوتی ندارین، ما بحث رو شروع کنیم. حتی میدونیم که یعنی احتمال یا امکان دیگه این ازش که کلاس های دیگه ای رو بیان بینیم، یه وقت دیگه ای و یه زمان دیگه ای که خیلی هم سخته توافق کردنش، یعنی مشکله. یعنی که فکر کنم این بهترین پیشنهاد باشه. حتی خب دوازده و نیم که شروع کلاسه دیگه، تا 12:30 یک که نماز یعنی نهار میخوام بخورن، مثلا نیم ساعتش برای نهار و اینا. یعنی ما هر کلاسی باید 1:30 باشه که 12:30 تا 12 در واقع تعطیل میشه. آره حواسم نبود، نمیدونم اگه تا یک تو ذهنم بوده مثل این که، ولی یک رو اگه بخوام بذاریم میگه در واقع احتمالا شما نهار اینا نمیرسی. نهار یک تمام میشه نه؟ تا دوه؟ خب پس ما یا یه رو به یک الان این فکر کنم چیز داره. بله روشن بگین، ما هم به همدیگه نگین قشنگ به عنوان یه صحبت بگیم منم بفهم دنباله حرفاتو ندوام بله برای خدا من خیلی سخت داره چون من به طور معمول یک ساعتی رو که میرسه در واقع من نشون میده که دیگه نمیشه حالا الان این مقدار که دیگه قطعا نمیشه ولی چاره ای نیست چکار باید بکنیم یعنی یه پیشنهاد دیگه بگیم اینه خب مشخصه نمیشه چون چندین یا چهار پنج جلسه درست کردن اینا به تنظیم اون حالت تنظیم این که یه وقت دیگه بذاریم بسیار سخته چون همه کلاس دارند و اینا مگه اینکه قبل از موعد حداقل فکر کنیم که 13 جلسه رو پر میکنیم اگر 13 جلسه رو پر کردیم به اصطلاح دیگه قطعش میکنیم خب حالا اگه بعدا به مجلس شما شما از این حیث که خیلی بهتره که یه کلاس دیگه ای باشه که چیز باشه ولی هم برای خود من زمان پیدا کردن سخته و سخت‌تر از اون برای شما چون نگاه تعدادتون کثیره و جفت و جور کردن ساعتتون خیلی دشوار میشه اینه که همین فکر کنم بهترین امکان باشه رفتن و برگشتن مصیبته نه اصلا زمان هم میره یعنی شما رفتی بیرون دیگه معلوم نیست تا نیم ساعت دیگه برگردی جمع بشین این تجربه دارم بله به یکی دیگه گفت من فکر کردم که در واقع یه ساعت اضافه میمونیم حالا معلوم شد که 45 دقیقه میمونیم من فکر کردم حواسم این بود که شاید فکر کردم که از ساعت 10 بذاریم کلاس رو شما اون وقت یاد در کلاس داری خیلی ها دور هست این طرف بعد تداخل میکنه و مشکلی زن میشه اینه که همون اگه ده هم بتونیم بیان خوبه یعنی ده هم بتونیم بیان ده دوازدهمی میشه آره ما باید نه تا یه رو بگیم که ما اگه بخواییم استراحت بدین استراحت بخواییم بدین یعنی یک رو استراحت رو بخواییم بدین میشه ده و رو بیاییم و تا یک رو به یک وسطش یک رو به استراحت داشته باشید توافق شد؟ بسیار خب ما ظاهراً شروع کرده بودیم که بحث از دورتر حتی من یادم نیست این بحث رو گفتن و گفتن هره که مهمی که در این رو الان بگم اگر هم گفته باشم تکرارش هم مهم بگم ببینید اعتقاد من برسید این دیدگاه به اصطلاح گذاشتگان جامعه شناسی و نداری بردازاری نمی کنم الان میخونیم یا من میخونم یا من میگم البته در باب این که ما چرا کلاسیک ها رو میخونیم میشونن چرا آدم هایی که زمانشون گذاشته میخونیم بحث بین نظریه پردازهای جامعه شناسی بلاخر اهل نظر توی این حوزه زیاد شده پارسان یک کتاب معروف میگه که داخل مهمترین کارش یعنی اولین مملکت مهمترین از اقل کارشه اونجا هم به کلاسیک ها پرداخته میگه مثلا این حالا برای چی اصلا اسپنسر میفهمه که مردن دیده مردن نه لازه شخصی لازه به صورت تناسب با زمان و موقعیت هایی که الان ما هستیم حالا در او اشاره میکنه به این مطلب یا در صورت یه مطلب مهمی از وایت اسکیپتور معروف خیلی معروفه ولی احتمالا شما نشدیدیم اسمش رو بعضی ممکنه یه سخنی میگه که اگر علمی به اصطلاح گذشتگان خودش رو فراموش نکنه این علم هرگز علم نخواهد شد و بعضا یکی از مشکلات بعضی از رشته ها مثل حوزه مثلا فلسفه همیشه این بیان شده که دائما به گذشته بگیر میکنن و تکرار میکنن همسانگیر البته این که بعضی از رشته ها این کار میکنن مثل فلسفه یه منظر درستی داره که حالا ما واردش نمیشیم ولی این مشکل که الان بیان کردیم در باب اینکه چرا ما کلاسی کار میکنیم یه مشکله این مسئله که من میخوام بهش بیان فشار بکنم یه بچه دیگه ای داره اون مشکل اولی حد اکثر مسئله که در واقع توی مذهبه عدم تناسب متفکرین با زمانه. متفکرین مختلف تو حوزه‌ای مثل حوزه جامعه شناسی که موضوعش موضوع متغیریه، بعد از گذر زمان بی ارتباط میشن با زمان خودشون. یعنی چی؟ زمان ما اینا حرف زدن در واقع جامعه یا مثلا اروپایی در قرن 19 و جامعه اروپایی یا جامعه غربی یا هر جامعه دیگه اگر صحبت کردن در اون مقطع تاریخی با الان خیلی فرق کرده. خیلی فرق کرده و واقعا مثل اینه که شما مثلا راجب صندلی صحبت کنید، مثلا نظریه پردازی کنید، حرف بزنید و بعد حالا مثلا این صندلی شده تبدیل به میز و علمانیت در واقع مطلب از بین رفته. ولی این مشکل یک مشکلیست که مانع از این میشه یا که ما مثلا منطقی داشته باشیم در رفتن رسید کلاسی ها. ولی اون چیزی که من میخوام بگم یک جهت دیگه ای داره، یعنی این مسئله به نوع نگاهی که به اصطلاح راجع به جامعه شناسی یا علوم اجتماعی وجود داره برمیگرده. یه موقع هست که شما معتقدید که علوم اجتماعی مثل علوم دیگه به اصطلاح هست و علوم دیگه توی پردازی عام بده، یعنی ویژگیشون ویژگی، حالا ما میگیم عام، البته عام غلطه، کلیه، به این معنا که راجبه. اگه بحث رو همون ابهام داره، یعنی مطالب اینا حتما همون سوال کنید، نه بری بگذر و اینا، کلیه به این معنا که مقید به زمان و مکان خاصی نیست. یعنی اگر راجب آب در مثلا قرن 19 یا راجب گازها لوازیه در اون مقطع سخن گفته، گازها اون نظریه یه که راجب گازها در همه مقاطع زمانی مکانی اعتبار داره، یعنی میخواد این گاز توی ایران باشه یا یه جایی دیگه باشه، 100 سال پیش باشه یا 100 سال بعد باشه. اگر یکی معتقد باشه علوم اجتماعی اینجوریه، یعنی خصلت از این مشکل اول مشکل مشکل اولی که مانع از، یعنی در مورد رجوع، مانع از رجوع یا رجوع به کلاسیک ها میشه، یعنی محبلات معرفت شناختی مانع میشه، یعنی اعتبار اون کار رو بایده شما میتونه برای بازی یا هر کاری دیگه برید شما به هر کسی هر جایی، ولی واقعا فاقد منطق علمی میکنه این کار رو. این قضیه مشکل نسبت با زمان ما، یعنی اونا نسبت ندارن با زمان ما، جهان ما و جهان ما جهان دیگه ایه. یعنی این مشکل ناشی از دگرگونی یا تغییر در موضوع یا اون چیزی که نظریه پردازان راجبه صحبت کردن، مثلا راجبه کار باشه، راجبه صنعت باشه، راجبه تفریح باشه، فرهنگ باشه، هر چیز دیگه که هست، اون موقع یه چیزی بوده الان یه چیز دیگه شده. این یه مشکلیه که معمولا مطرح میشه. این مشکل ناشی از در واقع برای اساسی منطقی متفاوت از منطقی که من الان میخوام بگم و میخوام بگم در واقع مبنای رجوع خودم را یا لزوم توجه به نظریه پردازان اینها رو توجیه بکنه، این یه مبنای دیگه اینه. این مبناش این هست که علم مبنای این اشکال یا این اشکال برای مبناش استواره، یا یکی از اشکالات که وجود داره که این هستش، یکی از وجود یا مبناها اینه که به اصطلاح فرض کنیم که علم کلیه و حالا اگر گفتیم علم کلیه این یعنی چی؟ یعنی حرفی که میزنیم همیشه اعتبار داره مادامی که موضوع ما وجود داشته باشه،
خب ولی وقتی موضوع وجود نداشته باشه دیگه، حتی اگر علم هم کلی باشه، اعتبار داشته باشه، اون موضوع دیگه، اون علم دیگه علمی نیست. یعنی مثلا فرض کنیم که مارکس اگر راجع به اقتصاد سخن گفته، این سخن درسته، ولی تا کی؟ مادام که اقتصاد همون اقتصاد باشه، چون اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد مثلا، حالا اقتصادی الان میگن که، یعنی میگن که نه، اقتصاد میگه، وقتی میگن میگن این نگاه عامیانه، یعنی علما نظرشون اینه که الان اقتصاد سرمایه داری اقتصاد متفاوتی شده و این اقتصاد متفاوت، اقتصادی که به اصطلاح حالا مثلا نقش کارخونه ها داره روش کاهش پیدا میکنه و به اصطلاح مکانیزم های پرداخت پول کارگران که چیز عوض شده، این دیگه موضوعیت نداره. این فرض اینه که علم کلیه، کلیه یعنی فرا زمانی مکانی، یعنی علم جامعه شناسی ها، جامعه شناسی، جامعه شناسی هم خصلت معرفت های دانش کلی رو داره. و خب در این حال که این رو قبول داریم که جامعه شناسی علم کلیه، یه علم شبیه علوم طبیعیه و قوانین یا نظریه های کلی میده، ولی در این حال اینجوری مشکلی وجود داره، اون مشکلی این هستش که موضوع تغییر کرد. بنابراین باید توجیه کنیم که حالا چرا بریم سراغ نظری پردازه کلاسیک. اما مشکلی که در واقع من میخوام براتون بگم، یعنی اساس استدلال من هست در این زمینه، که بر اساس این استدلال شما باید یه توجیه دیگه یا یه توجیه پیدا کنید برای اینکه سراغ نظریه پردازا بریم، این استش که نظری بردان رو گذشت بریم، این استش که اصولا دانش اجتماعی رو از علم اجتماعی و علوم اجتماعی علوم خاص میدونم و یکی علوم خاص و یکی هم، یعنی این مبنای این مشکل رجوع به کلاسیک ها، مبنایش در این وقت مبنایش خاص بودن جامعه شناسی است، علوم اجتماعی است بطور کلی. و یه مشکل دیگه که حالا مفاد داریم، مثلا مفاد یا معنای ویژه این علوم است، این دوتا رو توضیح میدم تا نما خب بعد هم دنبال کنیم که خب پس برای چی ما بیریم تو رابطه نامی شناسی این کلاسی کار میکنیم. ببینید علم خاص بودن یعنی علم مقید به زمان مکان بودن، یعنی بعضی از علوم همچنین که گفته شد علومی فرا زمانی مکانی هستن. یعنی مثلا الان فرض این که هندسه و ریاضیات بر اساس فرضای قبلی نه فرضای جدید علم باشن و نه اطلاعات ذهنی ما، این علوم کلی هستن، یعنی همه جا فرض اینه که صادق هست و این هستی موهیدی که ما توش هستیم، هستی به اصطلاح واجد کم و کیف، مثلا چندی هزار سال نوری قبل یا در عرصه جهان موجود تو چارچوب این تواصل نوری هر جاش بری همین قوانین به این حرف ها درست، یعنی مثلا یک و یک میشه دو و هاکر. اما خاص بودن یعنی چی؟ یعنی این که این حالای خاصیت کلی بودن، یکی از خاصیت های مهمش کلی بودن این استش که کلی بودن یه علم امکان میده که شما وقتی یه چیزی رو دونستید، این چیز رو و این فهم رو در مواجهه با موضوع مورد نظرتون هر جایی که اون موضوع رو دیدین ازش استفاده کنید، بدون اینکه لزومی به تحقیق دوباره باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما گفتیم مثلا پرتاباها یه مکانیک مثلا حرکتشون مثلا این منحنی رو داره به سر تاثیر این نیروها و عوامل هستن، ما بتونیم فرض کنیم که اگر مثلا همین الان یه سنگی رو انداختیم، این سنگ با همون منحنی تو همین قالب و تحت تاثیر همون عوامل حرکت کنه، یعنی بدونیم که اصلا خب این هنوز حرکت که انجام ندادیم دیگه، موشک پرتاب نکردیم، سنگو که پرتاب نکردیم، هیچی، فقط این میدونیم که یه همچین قاعده ای وجود داره، برای کاملا بدون هیچ ابهامی به اصطلاح این قانون رو اعمال میکنیم. یعنی مثلا فرض کنیم که منخابی موشک بدادیم و اگر اینجا وسط راه کلی شهر رو بیدن از محیط خاصی بزنیم دیگه، این اگر به اصطلاح این کلیت وجود داشته باشه و احتمال اینکه خطا شده باشه، تغییرات رو وجود داشته باشه، این چه خطر نمیشه، ولی ما هیچ ابهامی این کار میکنیم، یعنی سوشک رو میزنیم و میبینیم هم که درست کار کرد، یعنی خاصیت تعمیم نسبت به هر مقوله دیگه، هر موضوع دیگه از موضوعات که شبیه و مثال دیگه از همون موضوعی هستش که اون نظریه پردازنده رو صحبت کرده، اگه ما بهش بر بخوریم بدونیم که اصلا لازم باشه کاری بکنیم، حرف بزنیم، تحقیق بکنیم، میگیم این هم مثال اونه و این هم اگر پرتابش کنیم تحت تاثیر همین نیروها، تحت تاثیر همین به اصطلاح منحنی، یعنی به همین شکلی که این منحنی گفته شده تحت. اما علم خاص چیست؟ علم خاص یعنی علمی که مقید به موضوعشه، نه به مفهوم موضوعش بلکه به وجود موضوعش. اون علم کلی مقید به ماهیت موضوعشه، حالا مفهومشه نه، ماهیت موضوعشه. یعنی چی؟ فلان دانشمند در مورد آب تحقیق کرده، حتی در مورد یه آبی تحقیق کرده، مثلا آبی که از کوهستان‌های فلان برداشته آورده، یا آبی از حوض خونه‌شون یا شیر یا هر چیز دیگه، یه آبای خاص. همیشه آدم وقتی تحقیق می‌کنه موارد خاصی است، موضوعات خاصی است که در موردش تحقیق می‌کنه، همه آبای عالم که نمی‌تونه تحقیق کنه، حالا یه آب خاص بود یا یه گاز خاص، یا بلاخره یک موجود، یه هستی مشخصی رو راجبش تحقیق میکنه. ولی با اینکه راجب یه هستی مشخصیه، چون راجب ماهیت اون هستی مشخصه، هر جایی ماهیت وجود داشته باشه، راجب من که راجب آبای توی مثلا همین چیز دانشکده، مثلا یا مثلا دانشکده که هستی تجربه کردیم، مثلا فرضا نرفتم روسیه، نمیدونم آبای روسیه امتحان نکردم چه، ولی میگم اینه ماهیتاً آبه، ماهیتاً و ولی مصداق همه اون حرفایی که من راجب آب میدونمه، یعنی هرچی که من راجب آب میدونیم علمای فیزیک و اینا گفتن یا تو تجربه های روز مرمون پیدا کردیم، با اینکه آبای خاصی بوده، ولی در مورد آب توی شیر مثلا موسیه یا سیبری یا هر جدی هم استفاده بوده، ولی در مورد علم خاص علمیه که نه تنها مقایده به، یعنی بر اساس دانش تجربه روی موضوع خاصی به دست میاد، بلکه مقایده به همون موضوع هم هم اساس هستی. چرا؟ چون که به اصطلاح دلایل مختلفی که یکی از اون دلایل اینه که اون خاص بودن خود موضوع تحقیقه، اصلا امکان نداره که راجع به موارد دیگه تعمیم داده بشه. یعنی ما راجع به این تحقیق کردیم، دانشی راجع به این به دست آوردیم، این دانش یه جوریه که فقط به درد همین اطلاع از همین فهم همین میخوره، یعنی من میتونم بر اساس این دانش با این صندلی عمل کنم و تطبیقش بدم، هیچ مورد دیگه رو نمیتونم. مصداق خیلی بارز این نوع دانش، دانش تاریخه. موضوعات تاریخی موضوعات تکرار پذیر نیستن، یا فقط یا خاص هستن یا تکرار پذیر بودن یا خاص بودن نبودن یا خاص بودن یکی معنی اینجا تو این بحث ما. یعنی مثلا شما ببینید فرضاً شما 100 هزار تا میلیون کتاب راجع به تاریخ مشروطه بخونید، نهضت مشروطه بخونید، این یا مطالعه کنید بر اساس اسناد و مدارک راجع به به اصطلاح مشروطه و بالاخره یک کتابایی بنویسید و تحقیقاتتون رو منتشر کنید. خب شما راجع به مشروطه می‌نویسید، مثلا این از واقعه رژیم مثلا شروع شد یا نه، مثلا از فلان واقعه شروع شد، این تحولاتی که افتاد، کمیته مجازات چپا درست کردن یا مثلا این علما توش دو دسته شدن یا مثلا در یه مقطعی سه دسته شدن، این آدم ها بودن، آقای بیوانی بوده، آقای طباطبایی بوده، خلاصه هر چی که دست میارید، این دانشی که به دست آوردین راجع به این موضوع، یعنی موضوع مشروطه، به درد میخوره راجع به انقلاب فرانسه، راجع به هر حادثه شبیه این به یه معنا که ما بهش بگیم نهضت. مثلا حالا مثلا همین نهضت های که الان در حال جنبش هایی که در جهان اسلام داره اجرا میشه به تحقق اونها به درد اون میخوره. اونا یه رهبرار دیگه دارن، یه زمان یک حوادث و رخدادهای دیگه ای توشون هست، یک موضوعات و مسائل. در دانش ما راجع به مشروطه به درد هیچ چیز دیگه ای نمیخوره. مثلا دانش ما راجع به تهران، مثلا تو حوزه جغرافیا، مثلا تهران، تهران هم لازم جغرافیایی، یا مثلا جنگل‌های سیستان یا هر جنگل دیگه ای رو با نام مشخص مثلا آمازون رو مطالعه کنید، این از اون جهت که جنگل خاصه ها، از اون جهت که تحت عنوان مفهوم کلی شهر یا جنگل قرار نداره، بلکه تحت عنوان خاص تهران قرار داره. ببینید شما از من مطالعه میکنم واسه جنبش های ما، سازمان جنبش مشروطه، شما از مطالعه میکنم واسه شهرهای بزرگ ما، مطالعه میکنم آه تهران، وقتی شما میمیسید می تهران مطالعه میکنیم، می تهران در وسعت جغرافیایی کذا در محدوده با وسعت کذا در محدوده جغرافیایی کذا، مثلا این طرفش کرج، اون طرفش جنوب شرقی مثلا فرامینه، این طرفش لواسانات مثلا سد لطیان، یعنی این اطلاعاتی که راجع به خاص تهرانه، تهران میگن. چون اگه شما بگم مثلا شهرهای بزرگ بابلان فلانه، اون به درد شما نمیخوره. میگم ما میخوام تهران ببینم که اگر مثلا از طرف شرقش رفتم بیرون به چی برمیخورم. ببین نوع اطلاعات مورد نیاز ما فرق میکنه، ولی چه کارهای علمی هم فرق میکنه دیگه. ما وقتی تهران رو عنوان یه موضوع خاص مطالعه میکنیم، این یک کاربردهای خاصی داره. مثلا تو شهرسازی این طرف باید بدونه مثلا تو قسمت مثلا شمال تهران مثلا کوهایی هست که احتمال ایجاد سیل داره، اون همه شهرهای دنیا که تو کوهای شمالش کوه وجود نداره ایجا. اصلا خیلی شهرها کوه هیچ جاش وجود نداره. ببینید این نوع مطالعات، این نوع دانش ها که دانش های ناظر به موضوعات خاصه، علم حاصل از این موضوعات، این مطالعات راجع به موضوعات خاص، علم خاصه، یعنی به درد هیچ جای دیگه نمیخوره. شما یک کتاب بنویسید راجع به تهران، هیچ شهرسازی، هیچ هر چیزی که فکرش بکنید از این کتاب چیزی راجع به این شهر دیگه پیدا نخواهد کرد. من فهم میدونه که شهر تهران جمعیتش مثلا 12 مثلا در تاریخ فلان ایجاد شده وقتی که قاجار پایتخت رو تغییر دادن و و و و و علم خاص قابل تعمیم دادن نیست. راجع به یه موضوع خاص مطالعه میکنه و چون اون ماهیت اون موضوع خاص قابل تعمیم نیست، یعنی هیچ اصلا ماهیتی نداره، اصلا این ماهیت تهران بودن به تهران بود، تهرانی بودن از این خودش و خودش موضوعات خاص اصلا مثلا بحثای مربوط به زبان اینا از قسم اسامی علم در موردشون استفاده میشه. تهران یه شهر بیشتر تو عالم نیست و این یک شهر رو ما مطالعه کردیم، اینا قابل تعمیم نیست. علوم اجتماعی با این مبنا علوم قابل تعمیم هستن، با این مبنا علوم قابل تعمیم نیستن. و در نتیجه و اینجوریه ما برای چی اصلا بریم حرف بزنیم؟ حرفای نه تنها حرفای مثلا 100 سال پیش، بلکه همین الان هم تو اروپا هر جای دیگه حرف زدن راجع به جامعه شناسی الان هم به درد ما نمیخوره. این بسته به این که اون اعتقاد داشته باشین یا این اعتقاد رو ببینید فرق چقدر زیاد میشه. این اعتقاد فقط میگه در واقع ما نمیریم، چون اینا در واقع موضوعات تغییر کردن، میگه نه آقا ما اصلا موضوعات متمایزی داریم، چون موضوعات متمایزی داریم در واقع اصلا هم یعنی هم هرچی بگن به درد ما نمیخوره. اونا هرچی بگن به چی درد میخوره؟ به درد شناخت جامعه اروپا، جامعه که مطالعه کرده هر جامعه باشه، راجع به آفریقا یا هر جای دیگه ای. من اگه خواستم راجع به آفریقا صحبت کنم در واقع بله، یا کارم کار کنم یا بالاخره یه فعالیتی باشه با آفریقا انجام بدم، همه این جامعه شناس های آفریقایی هر حرفی زدن به درد من میخوره، چون میخوام راجع به آفریقا ولی راجع به جامعه خودم به درد من نمیخوره. بنابراین فی نفسه من به عنوان جامعه شناس نیازی ندارم به اینکه بخوام هر کسی دیگه این رو رجوع کنم. نکته دوم که معنای دوم این حرفی که ما رجوع نمی کنیم و نباید رجوع کنیم و باید دلیل داشته باشیم برای رجوع، این از ایست که به صلاح این یه معنی دقیق تری داره یا خود سختر فهمش، چون مطابق با این تعبیرهایی که ما معمولا رجوع علمی نیست. ما تصورمون این هستش که یعنی به حسب اون چیزی که معمول از علم میدونیم، علم چیه؟ علم در واقع به یه معنای خیلی ساده و خیلی عام که حالا ممکنه دقتایی زیادتری پیدا کرده الان و موضوع ما این دقتا نیست، برای همین معنای عام بود که برای همه ما قابل فهمه و توضیح زیادی نمیخواد رو مبنا قرار میده. علم یعنی به اصطلاح تصویر برداری کردن از موضوعات مورد مطالعه ما، حالا با اصطلاحات یک خود مثلا تخصیصتر باز نمایی. ما در علم در واقع تصاویری از موضوعات مورد توجه اونو به دست میاریم. ما این معنای از علم با مثلا ابتدایی ترین صورت علم تطبیق پیدا میکنه. ما در مهمترین شکل از یعنی ساده ترین و خیلی مهمترین از حیث حتی معنایی بودنش در مثلا علم بصری، در وقتی ما یه چیزی رو میگیم با چشمون میگیم آقا من اینو شناختم، من اینو فهمیدم، یعنی که یه تصویری ازش دارم، مثلا فلانی رو دیدی میشناسی، میگه آره میشناسم، یعنی چی؟ یعنی من میدونم این که تصویر اینو دارم، مثلا سرش زن مرده، مثلا هیکلش چطوری، چهار لاغره، همه جنبه‌های دیگه. در علم در کار ما در علم مثلا معنای معمول ما از علم هست که ما تصویر بگیریم از آدم، تصویر سازی میکنیم به علم از آدم و تصاویری از موضوعات مورد نظر اون رابطه در حالا به مفاهیم، همیشه تصاویر مثل تصاویر بصری نیست، موضوعات بصری باشه و به ظاهر محدود باشه، خب همینطوری تصویر، ولی موضوعات غیر بصری و یا موضوعات بصری که جنبه های ظاهری شما دنبال نمی کنیم، مثلا ساختار درونی شما دنبال می کنیم، این دیگه تصویر نیست. ولی اصلا معنای معمول علم را در دست داریم شکل اگردی که اولین بار مردم وقتی علم با مفهوم علم آشنا شدن همین مشاهده و اینها را تو ذهنشون میده، میگه علم اینه، ما در علم دنبال اینجا آقا بریم از عالم تصویر برداری کنیم به معنا، دائما موضوعات دیگه رو در قالب مفاهیم و اینها ازشون تصویر بگیریم. این معنای از علم یعنی این که شما یک موضوعاتی دارید و یک که در عالم هستی وجود دارن و شما به عنوان عالم و عنوان شناسنده در برابر اونها قرار میگیرید و از این موضوعات فهم خودتون رو به اسم علم تحصیل میکنید و در عالم مفاهیم اینها. یعنی مطابق این فهم خب همونطوری که در علوم طبیعی ما در اون طبیعی چیکار میکنیم؟ میبینیم که مثلا آب یا سنگ یا هر چیز دیگه، کوه، هر چیز دیگه که موضوع بحث جرم و اینا، اینا به عنوان معمولات یا موضوعاتی که تو هستی ما باشیم و مواجه میشیم، اینها چجوری عمل میکنن، به چه کار میکنن و ما این فهممون رو، یعنی این تصویر که از اینا در جریان مطالعه به دست میاریم، در حال مفاهیم میریزیم و به اصطلاح کارشناخت رو تمام یافته به این ترتیب. ولی در این معنای که من مد نظرم از علم این است که علوم اجتماعی علوم تصویر بردار به یه معنا هستن، ولی یک بچه مهمتری توشون بیشتر یا جنبه مهمتر دارن. علوم اجتماعی به اصطلاح دانش هایی هستن که میتونیم بشونیم این دوا خود فهمی هست، دانش هایی که به اصطلاح حاصل بازندیشی و تأملات آدم هایی که توی جامعه هستن راجع به خودشون و زندگی خودشون و هستی خودشون هستن. و یعنی آدم ها همزمان کار میکنن و فعالیت میکنن توی جامعه و در این حال وقت بر میگردن به این فعالیت های خودشون، یعنی فعل و عمل خودشون رو معنادار میکنن و به اصطلاح واکاوی میکنن و از طریق مفاهیم اونی ها به اصطلاح نسبت بهش تعاملاتی یا درکی به دست میارن. این علوم در واقع اصلا بخشی از خود زندگی هست، یعنی حتی شما جامعه شناسی هم نمیداشتین بشر همیشه این نوع واکاوی ها رو میکرده دیگه، چون اصلا زندگی اجتماعی مستلزم واکاویه این تیپیست. یعنی اگه شما میدین که زندگی اجتماعی دائما تغییر میکنه، به این دلیل که دائما مردم فعل و عمل میکنن و درکشون از این دائما راجع به این فعل و عملشون تأمل میکنن و حاصل این فعل و بسیار تأمل بلا فاصله تغییر موضوعه، یعنی دائما تغییر میکنه، که جهان انسانی دائما تغییر میکنه به این دلیله که آدم ها دائما راجع به خودشون فکر میکنن و این فکرشون دومی که بخشی از زندگیشون، بخشی از هستیشون، بخشی از جهانی که توش دارن زندگی میکنن و این دگرگون میکنه در واقع اونها رو و جهانشون رو. و به عنوان به این معنا به اصطلاح علوم اجتماعی اون نظریه های غربی ها نظریاتی راجع به در واقع عقل عملی غربیه. عقل عملی غربی یعنی همین فعل و عملش دیگه، حالا با یه بیان اصطلاحی تر گفتیم الان، یعنی غرب مثلا یه شکل اقتصاد داره، این نحوه پاسخگویی به معیشت یا حل و فصل مشکلات معیشتی محصول چیه؟ محصول عقل معیشتی غربی است در حوزه به اصطلاح تامین نیازمندی های زیستی. خب این شکل از تأمین معاش که همیشه نبوده، همه جا که نبوده، این یک عقلانیت خاصیه، عقلانیت خاصی که در غربی ها برای پاسخگویی به نیازهای معیشتیشون این شیوه رفتار و عمل رو اتخاذ کردن. و بعد اینا همچنان که دارن فعل و عمل میکنن یک زبان خاصی هم ادعا کردن به اسم زبان جامعه شناختی یا اقتصاد یا هر چیز دیگه، که این زبان یا این ابزار یا این قالب ها، قالب های ذهنی نظری در واقع برمیگرده به همین نوع فعالیت اقتصادیشون و باید با واکاوی در باب این عقلانیتی که در حوزه معیشت ظاهر شده به درک و تصورات جدید میرسه. و این میشه که شما همزمان با دگرگونی، یعنی اولا در همون لحظه که این کار انجام میشه خود اقتصاد خط عوض میشه با همین تأملات و اینا، و در این حال شما میبینید که تو غرب دائما با دگرگون شدن اقتصاد، یعنی اون نحوه عقلانیت مردم در زندگیشون دائما توریا عوض میشه. یعنی شما از قرن 15-16 که شروع شده راجع به مباحث اقتصادی با این عقلانیات جدید صحبت بکنن یا حرف بزنن یا بحث کنن، شما شروع مثلا اول به کانتیلیستا بودن، بعد فیزیوکراتا بودن، بعد به اصطلاح اقتصاددانای کلاسیک بودن، یا اقتصاددانای کلاسیک لیبرالی بودن. این بعدش مارژینالیستا بودن، بعد اقتصاد کینزی بوده، بعد اقتصاد فریدمنی بوده، من چه طرف دائما، یعنی دائما البته موضوع فقط تحت تأثیر این تأملات عوض نمیشه، موضوع عوض میشه، چون مردمی که دارن کار اقتصادی میکنن، یعنی اقتصاد آدم های فعال موضوع اقتصاد، اینا دائما به اصطلاح تغییراتی که دائم دائمان من گفتم به اتفاق میفته، بعد در این معنا که ببینید اون جوهره عملی که اینجا در حوزه معیشت چه کرده، ببینید عمل اقتصادی یک مفهوم خیلی کلیه، اگر واقعا جوامعی با هم متمایز باشن اصلا از هیچ جهت بلاخر اون به اصطلاح واحد یا اون جوهره فعل و عملی که در یه حوزه انجام میدن با هم مشابهه. ببینید این اشکالیه که منم نمیگم، مثلا این اشکال مارکس مطرح کرده، مارکس از یه جهتی مارکس حالا بعدا میتونیم یکی از اشکالاشو میگه رسالدان کلاسیک میکنه، اینه میگه این رسالدان کلاسیک اومدن قوانین سرمایه‌داری رو تعمیم میدن به همه دنیا مثل قوانین طبیعیش کردن. آقا مگه سرمایه‌داری 100 سال پیش وجود داشته؟ وقتی یه اقتصاد معیشتی داریم 1000 سال پیش 2000 سال پیش، همین الان مثلا تو آفریقا وقتی اقتصاد معیشتی داریم، یکی از عناصر اصلی سرمایه‌داری در واقع اینکه شما اقتصاد این فعالیت اقتصادی رو انجام میدید برای پول. و البته این فقط یه بیان ساده است، اقتصاد انجام میدید برای پول، انقدر پشتش معنی هست برای اینکه شما به این معنی برسید، یعنی برای اینکه شما فعل و عمل انجام بدیم که بشه این فعل عمل سرمایه داره، نه یعنی هیچ فعل عملی که الان تو ایران انجام میشه فعل عمل سرمایه داره نیست، توهمی است از سرمایه داری، یعنی آیدا رو بعدا میکنیم تو بحثای مربوط به ببر و اینا، یعنی اینکه هر کسی پول دنبال پوله که سرمایه دار نیست، هر کسی دنبال سوده که سرمایه دار نیست، هر کسی دنبال ثروت بیشتر سرمایه دار نیست، سرمایه داری یه شکل خاصی است برای این کار که این شکل خاص فقط با یه مبانی و مقدمات خیلی طولانی تاریخی و نظری و ایدئولوژیکی و الهیاتی اینا ایجاد شده اونجا و هیچ جایی مصداق نداره و نمیتونه مصداق داشته شه و وقتی میدونیم اسلام داشته شده همون داری توجه که به این سنت و به این تاریخ بپیوندن. بنابراین چطور شما میخواهید که فهمی رو که تو این جامعه را توی این فیل و عمل به دست اومده؟ خیلی مهمه که توجه کنیم که برای که این درک از این فیل و عمل به وجود بیاد باید شما جزئی از اون سنت باشید. یعنی علوم اجتماعی مثل علوم طبیعی نیست که این شما هر جای عالم باشید به هر سنتی تعلق داشته باشید، مثلا همین بخلا میزه دیگه این ظاهرش میزونه خصوصیت مختلفش رو میشه دید دیگه، چشم است و اینا افته با تسامه باشه تسامه چه نمیخواب چیز در از این حرفا بشه. این یه موضوعی نیست که از این شما باید متعلق به اون باشی، در درون اون باشی که به این شکلی که خود اون طرف یعنی مارکس یا هر کسی دیگه این نسبتش علم پیدا میکنه علم پیدا کنه و شکلهای دیگه علم هست از بیرون نسبت به این قضیه، ولی اون علمی که اینها به ما دادن کلاسیک ها دادن علمی از این قسم مثلا من دارم جامعه اون رو نگاه میکنم نیست، از اون یوم از شخص مثلا راجع به جامعه ما علم به دست میارن. این که چقدر اشکالات عدیده‌ای راجع به شخص شناسی وجود داره، یعنی این علمی که اونا راجع به ما به دست میارن در واقع تمایزه اساسی با اون نگاهی داره که ما از درون در واقع نسبت به خودمون داریم. این عیناً در مورد اونا مصداق داره، یعنی خلاصه هم به این دو اعتبار ما باید باز دوباره مشکل برامون برمیگرده. پس چرا به اصطلاح بیریم کلاسیکا رو میکنم، کلاسیکای در واقع غرب رو یه جامعه دیگه ای رو که بر اساسی استدلالی که به شما گفته شد اصلا نواقع بلا موضوع این کار، یعنی موضوعات دیگه ای معمولات دیگه ای. یک استدلال من یعنی بر اساسی استدلال توجیه در واقع یا دلیل این که ما میریم و این رو میکنیم، یکی این که دلیل شکل کلی اینه که ما علاقمند شناخت مدرنیته و غرب هستیم. چرا؟ چون که تاریخ 200 ساله اخیر جهان رو اینا تعیین کردن و زندگی ما رو اینها تعیین کردن، بخواهیم به نخواهیم دوست داشته باشیم اینها داشته باشیم، نه اینکه کلیتش رو و تمامیتش، ولی بالاخره تعیین کننده بودن دیگه. ما تاریخ جهان موجود رو نساختیم، حتی همین الانش هم مثلا که شما من در این نام باید مثلا مسلمی دارن کار میکنن آدم گویی ما جریهش میگیره از این که نگاه میگوید این که همچنان تحت اداره و کنترل و مهار عرب دارن مثلا حرکت تحرکاتش رو انجام میدن و بازی یعنی موضوع بازی غربی ها هستن با منافع و عوارض. اینجا حالا این مفهومش اینه که بدبختن و تنامه اینه، منظور اینه که هنوز که هنوزه تاریخ جهان عوض نشده، تاریخ غربه، یعنی جهان تو هر عصری که همه ملت ها که تعیین نمی کنن قواعد بازی جهان رو که یعنی جهان بر اساس یعنی یه خط سیری داره جهان در هر مقطعی از تاریخ که تو اون مقطع خیلی آدم ها خیلی جهان زندگی می کنن ولی همه شون این تعیین کننده نیستن. در یه دوره اسلام بوده، در یه دوره روم بوده، در یه دوره ایران بوده، امپراتوری ایران بوده، تاریخ امپراتوری ایران بوده، عربستان محلی از اعراب نداشته در تاریخ بشری، وقتا اونا می آمد از زندگیشون می شده می رفته، ولی خب اون موقع به این معنی انتصال داشتن تاریخ امپراتوری ایران یا روم و اینا و تأثیرات این تاریخ های دیگه بر اون تاریخ کشوری و عربستان در واقع کم بوده، ولی از 500-600 سال پیش همینطور که اومد اینجوره در واقع جهان بیش از بیش که تأثیر اینا قرار گرفته و بازیگرهایی هستن که نه تنها سیاست های دیگران بلکه احساسات اینا رو هم تعیین میکردن. یعنی شما مثلا 100 سال پیش اگر عصر این آمریکایی رو انگلیسی رو میبردیم پیش مردم شرق اینا بدشون میامد، حالشون بهم میخورد، مثل اینکه همین الان هم اگر سگ بیاریم بزنیم جلوشون حالشون بهم میخوره، نمیخورن، ولی خب آمریکایی ها هم سگ میخورن هم
پیدا کنید اون فرق های کاره ایران بکنم اول اگه نسخه مدرنیته همه چی پاره نه در زمینه فکر و اندیشه و اینا بلکه در زمینه همه چی پاره یعنی موسیقی دنیا رو هر جایی باشه میخوره استفاده میکنه نمیدونم افراد آرایششون از در واقع مدرنیته به این معنی چیزی بیشتر از استفاده مداوم از چیزهای دیگه زندگی در حال برعکس چیز خودش نیست منطق خودش مولوی میکنه در حالی که مولوی بخونه که یعنی بر اساس این فهمی که خود مولوی از خودش داره یا ما از مولوی داشتیم مولوی استفاده نمیکنه مولوی رو مدونا معرفی کرده توی یاد بیرفته با مولانا و زندگی مولانا در صورت یعنی نه تنها سیاست این کشورها رو تعیین میکنن بلکه احساساتشون هم تعیین میکنن در جزئی ترین چیزای زندگیشون تعیین کننده اونا تعیین کننده هستن در ذائقه حسی شنواری لم اینها خیلی از بدبختی هایی که از زندگی خانوادگی یا موجود مده طلاق ها معلوم این که زنشوارهای جوان علاقه جنسی غربی ها دارن تو زندگی خودی پیدا میکنن به دنبال میکنم چون ارضا نمیشن و من دعوه ها و ایباه مصیبت هایی و طلاق یعنی اینقدر در زوایای زندگی ما تعیین کنندن هنوز برای ما لازم میکنم همچه موجود رو بشنسیم که داره هم چون به هر دلیلی و از منظر علاقه عقیدتی آدم ها فهم میکنه برای من برای اینکه بشنسیم اونه که چشوری گریزی داشته باشم ازش و در مقابل سویز من برای هر کسی دیگه ممکنه جلدهی دیگه داشته بنابراین شناخت این وجود در این تاریخ این هستی خاص که هر دلیل تاریخی سرنوشت بشری توی این چند صد ساله به دست اون سپرده شده یا در دست اون این خیلی مهمه و بچه دوم در واقع این بچه اصلیش این هست این رو و خب یکی از مجاری یکی از منابع یکی از شکلهای خیلی مهم فهم آدم ها و تمدن ها اون فهمی که خودشون دارن نسبت به خودشون دیگر و این کار از سر شما که متعددی تعمیم میشه یکیش جامعه شناسی رو اونم دیگه هم هستن که اونایی ابدارش کردن به توصیه را شده زندگی خودشون مرد و اعمال خودشون یعنی ببینید متوقعی فهم و اقتصاد یعنی الان مثلا توی جا این توی مثلا رشتهایی مثل اقتصاد خیلی غلبه داره یعنی تو اقتصاد مثلا رشکت اقتصاد همون طرف یا اون اقتصاد میکنن برای اینکه در واقع فردا بیان که بر اساس همین مثلا راهنمایی کنن چیکار کنن چیکار نکنن یعنی شکل عمل اقتصادی موجود در غرب در واقع دومون معنا گرفتن و حالا در توزیع رفتار و اعمال اقتصادی ایران انجام میشه در واقع از همون استفاده میکنن درست مثل همین که از هر علم دیگه استفاده میکنن ولی از این منظر نه. نکته دوم اینه که حالا به اصطلاح غیر از این مطلب که افاد مختلفی داره یه بوق یعنی مطلب اول دلیل و استدلال اول دلیل و استدلال دوم جنبه معرفتی و نظری داره یعنی ببینید بالاخره یک زبانی ابداع شده برای فهم بشر و جامعه بشری که ابداع در واقع غرب بوده مدرنیته بوده این علوم اجتماعی این زبان نه به دلیل اینکه زنده است هنوز یعنی هنوز این علوم استفاده میشه و اینا اهمیت داره بلکه پینفسه اهمیت داره برای مایی که در واقع در مقام ابداع زبان خاص خودمون هستیم یعنی ما به اصطلاح هر جامعه این در زمینه‌های مختلف نیازمند دانش و علم نسبت به خودش و جهان خودش و یا کل جهان ما قطعا مستقیمی از فهم اجتماعی و اینا نیستیم در اشکال مختلفش حالا این فهم اجتماعی رو نداریم و فعلا به اشکال مختلفی تحت تاثیر هم فهم اجتماعی موجود هستیم یکی از این جهتش یکی همین جهت که بالاخره اگه قرار شه فهم اجتماعی نسبت به خودمون به دست بریم این کار پخته‌ای که
کردن غرب یا هرچند که خیلی نسبت داره، این خیلی که نه نسبت وسیعی با زندگی خودشون داره، ولی بالاخره یه امکان مهمی هست برای اینکه هر کسی که حالا بعد از اونا الان یا فردا میاد و میخواد که به اصطلاح زبان خاص خودش رو برای فهم جهانش ابداع کنه، جهانی که داره زندگی کنه. یعنی یه تجربه ایست که از خیلی جهان به ما کمک میکنه یا هر کسی که دنباله همچین دانشی هست. برابر این ما اینا رو، یعنی نه تنها کلاسیکا رو بلکه پوپو رو که مثلا متأخر بورژوا رو، بورژوا رو هر کسی که هست دیده ایزن، اینا رو در واقع به این دو هدف میکنیم، دو هدفی که همچنان مستمر وجود داره، یعنی شناخت غرب اونجوری که اینا خودشون گفتن، در این حال آگاهی و آشنایی از ابزارهای مفهومی که ابداع شده برای این کار خودفهمی و درک از جهان خود. این نکته مهمیه که غفلت ازش نباشه. خب بعد از این بحث، ما چون بحث چیزی رو، بحث دورکیم رو بودیم، بحث دورکیم رو حالا فرق نمیدونم چقدر گفتیم، اون دو بخش رو فرض بسایم که گفتیم وارد مفاد نظریاتش بشیم، اگر که راجع به دید مثلا چه مواعث مربوط زندگیش و مثلا جنگان های فکر اجتماعی که تحت تأثیرش بوده مشکل مسئله این روز داشت، و نمیدونم چقدر گفتیم نگفتیم، تکرار دیگه نکنیم چون وقت نداریم و میخواییم پوشش خوبی بدیم به کل میرای کلاسیک ها. اینه که وارد بحث نظریاتش بشیم. اگر راجع به قسمت اول صحبتی دارید بفرمایید و اینا ما وارده
ممنون سرات از این زبانی که برای فهمیده دا شده دقیقاً چیز مثل اهمیت
این جامعه شناسی دیگه
منظوری یا مفاهیمی که
جامعه شناسی این علم، یعنی این علم جامعه شناسی که داریم ما میخونیمش، این زبان فهمه جهان اجتماعی به شکلی که غربی ها ابداعش کردن، منظور اینه؟
این زبان و پیشورزای
فرزن مرد شناختی، بله همه
وقتی شنگ که مخصوصا با جریان که با جهان شدن این فرزیت شد، الان که پیشتر که برای این نحوی فرزیان به مدرن شدن داره اتفاق میشه، همین باعث نمیشه که یه بری بیشتر از گذشته یه بری مشابهتی به این جوانه ایجاد بشه؟ من این دلیل سومی باشه برای مطالعه نظریات کلاسیک
هرچقدر مشابه بشه، بله هرچقدر مشابه بشه، وقتی این اتفاقاتی که داره میفته معانی کاملا معکوسی هم داره، یعنی جهانی که ما وارد شدیم اسمای مختلفی داره، یکی جهانی شدن، یکی هم پست مدرن هم یعنی در اون متفرق شدن و پیدایی تاریخ های خاص، جهان های خاص، جوامع خاص، نشیده این بله نه آخه یک نکته اینه که این مشابهت ها چقدر رسوخ میکنه. یکی از نکات مهمی که حالا جاش اینجا نیست اینه که دیگه مدرن شدن امکان نداره، هیچ موقعش هم قبلشون خیلی سخت بوده ولی مدرن شدن دیگه امکان نداره. اون چیزی که شما ببینید به شباهت هایی گیره، ببینید واسه همین هم همیشه تمام جوامعی که به غرب میپیوندن به مدرنیته میپیوندن همیشه حاشیه‌ای خواهند حتی اگر ژاپن باشه، یعنی اینها هر تمدنی که هر جریان اجتماعی فکری تاریخی که بپیونده به غرب مدرن بشه، چون مدرن شدن ممکن نیست جز در حواشی، هیچ موقع به مرکز این تمدن نیست. تنها مدرنیته توسط خود غربی ها هر جایی که غربی ها بودن هستن به عنوان جریان اصیل و تعیین کننده و در واقع به معنای مدرن به معنای درستش ظاهر میشه. یعنی همین الان اگر جهان غربی ساقط بشود، ژاپن ساقط خواهد شد، چین ساقط خواهد شد، هر جای دیگه که این حاشیه است، یعنی اونا نمیتونن تمدن مدرن غربی رو دنبال کنن. هیچ متفکر اصیلی در حوزه‌های اجتماعی و لحظه‌ای در هیچ کشور حاشیه‌ای مدرنیته به وجود نیامده. آلتر اگر برن تو مدرنیته زندگی کنن یا برن آمریکا بشن ادوار سعید یا هر کسی دیگه میتونه، مثلا اینکه دانشمندای ما، آدمای ما میرن تو اونجا میشن، یعنی تو حوزه‌های فیزیک و پزشکی و اینا، ولی وقتی میان توی جوامع خودشون در واقع نه ممکن نیست. حتی تو اونا ما هنوز کسی رو نداریم، یعنی مثلا تو حوزه علوم اجتماعی بالاخص فقط غربیه که داریم پردازیم ما نداریم یه غیر غربی تا الان نوشتیم و در نفرمی داشت مثلا من داری که وجود داره. حالا بگذاریم
درست که برای شده باشم تصویر نقش دوگانه ای رول میشه مایی بردی یه دوگانه هم کلیست هم خاص.
نه کلی نیست، ببینید خواست خواسته کلیه به این معنی کلی یعنی اصلا نیست. ما گفتیم به دو دلیل میخونیمش، یکی اینکه ببینیم غرب چیه از منظر خودش که لزومن مفهوم این اون نیست که این شلاف معلوم نیست که چقدر به کار ما میاد. یه کتابی اخیرا من نوشتم در مورد عنوان کتاب از این هیست گویا من این کتاب اسمش هست تجدیدشناسی غربشناسی که هم تمی قبضی بیست تجدیدشناسی غربشناسی عنوان فرعیش اینه حقیقت‌های متضاد. این ناظر به یه همچین چیزی، یعنی چون تجدیدشناسی در واقع یعنی همین علوم اجتماعی غرب، اگه منظری مثلا مقایسه بخوام بکنیم، یعنی تجدیدشناسی یعنی اون چیزی که غرب از خودش میگه، غربشناسی اون چیزی که غیر به غربی از غرب میشناسه. اینا در دو تا حقیقت متضاد دار، یعنی تجدیدشناسی حقیقت خودشو داره، یعنی حقیقتیه که برای اون کسی که غرب زندگی میکنه در مورد زندگی خودش این موضوعیت داره، یعنی جهل نیست غلط نیست، ولی این حقیقت نسبتی با حقیقتی که یک کسی دیگه از بیرون نسبت به اون دست میاره نداره، حقیقت‌های متضاد هستن. در هر صورت یعنی این چه که ما گفتیم متضمن این معنا نیست. بچه بندری شما میگید هم کلی هم خاص،
شاید ذهن
وجود اومد، نه جهت شاید به وجود اومدنش رو میگم، یعنی دلیل این که شما به این رسیدید رو میگم، نمیخوام اتهام بزنم، میخوام بگم استدلالتون چیه.
برای اینکه شما توی چند دلایل مطالعه علوم اجتماعی بخش فرمودید که خب تو میدنید که نظریات بنیادی جامعه شناسی هم ابزار ماست دیگه، برای اینکه خود میمونم بخواد ادعا بکنیم
نه نبودم به عنوانی کمکی واقعا هر چیزی تو عرض و وجود مثلا تو دنیا ممکنه شما به دردی مثلا شما دارید یه کاری میکنید برای خودتون، ممکنه این دفعه هم تو کارهای روزمره‌تون هم هست دفعه دستتون رو می‌کنید یه چیزی که اصلا هیچ نسبتی هم با مثلا در باز کردن مثلا می‌خوام قفل در رو چیز شده هم دیگه نوار می‌تونه ممکنه هیچ چیزی که اصلا فکرش هم نمی‌کردی نسبت بهش باشه با این نگیه در قفل این در رو باز کرده میاد دست رو مردی از استفاده کن. این به معنی کلیت است، این رو استفاده ابزاری از چیزایی دیگه هست. همین که الان گفتم دیگه همین پاسخ سوالشون در من همین، یعنی ببینید جنبه ابزاری داره، ما شما میخواین یه چیزی رو یعنی الان نیاز داریم یه کاری رو بکنید، کاری به اسم ابدای زبان مناسب فهم خودتون جهان خودتون. حالا آدمای یه کارهایی کردن توی همین قلم رو، یعنی آدمای دیگه که میخواستن خودشون رو بفهمن شناخت نسبت به خودشون پیدا کنن یه زبانی رو ابداع کردن، ما میریم میخونم شاید که بصیرت های کمک هایی به ما بکنه این دفعه، یا حتی شاید بعضی از مفاهیمش هم بیرد ما بکنه، بعضی از مطالب شما بگیم استفاده کنیم. اصولاً این خیلی زیاد اتفاق افتاده، یعنی ببینید پزشکی غربی تا قرن 17 هم ابن سینا رو میخونده، اگر پزشکی غربی بعد از اون متحول میشه و میشه یه چیز دیگه، این اینکه یه دفعه با ابن سینا قطع نکرده ارتباطش که بسیاری از اون فهم مربوط به پزشکی ها که ابن سینا ابدا کرده این واردی کرده توی درون فهم جدید، یعنی دائما تمدن ها و فرهنگ های مختلف اینجوری از هم دیگه استفاده میکنن و به اصطلاح این استفاده که الان گفتیم اینجوری. خب
تمامیست که برای اینکه در مورد علم خاص و علم عام یک ایرادی داره، در واقع علم خیلی کشوراری کردی ما این جدت هایی بکنیم میبینیم که هر علم خاصی واقعا نشته که واحده میشن ممکنه برای علم عام و هر علم عام یه نیازمند تقسیم
برای یعنی چی هر علم خاصی نیازمند؟
مثلا شما مثلا میگید که مثلا جامعه تهران، خب این جامعه که مثلا شما هم جامعه دوایی که میخوام بگم اولی است که اینطوری که دارم کل دانش شناسی ما یک دانش آمی دارم دانش شناسی بعد شما میتونید همون اطلاعات به نفع ترانسجرن در اون تهران هایش استفاده میکنید. یعنی هر این خواست رو یه ارجوع داده یه علم عام. خب امکان های علم خاصی باشه که مثلا ممکنه بیا ریشه در علم عام نداشته باشه، مثلا به این خواست دید امکان وجود نداره. حتما با ریشه های داشته باشه یه علم عام بسید اما مثل کلیت موضوع به صحبت کرده. نکتی شد اینجا میشه استفاده کرده اینه که نظر کلاسی ما حتی که نظر دوان شدیم احتمال خیلی باره میتونه خود مفرش رو استفاده کنیم. این دلیل که خب اون میتونی درست میده مبانی در مبانی که عام نیه، مثلا در مورد همه جامعه انسان، در مورد موجود انسان میتونه نکات که وجوده که همیشه مفید خواهد فرزان مکانی استفاده ما میده بهتر که شما همین فقط یه مثلا یه چیز مثلا یه بازی مثلا ما قبل بازی یاد میگیم اینا اون چیزی بیشتر یاد میگیم مطالعه مثلا نزدیکی یا مواصل خود اینگه حتما مثلا یه امام که در مورد کمی موجود انسانی ساده خواهد.
خدمت شما از کنم حرف قسمت اول حرف شما درسته. این از چیه که میگین؟ ببینید اصولا یکی از دو نوع نگاه به علم وجود داره. یه نگاهی که نه تنها علم، همه یه زمین های دیگه. ببینید شما الان مثلا غرب رو که در همین مثال مولوی رو که من زدم در نظر بگیرید، ببینید توی هر زمینه ای نگاه کنید همه تمدن‌ها اینجوری هستند، ولی تمدن‌های دیگه با یه طالبه و محدودیت‌ها یا قواعد متفاوت این کار می‌کنند. برای غربی‌ها به اعتبار هم که اگه نسرر گفت و میگه همه چی خوریشون که به منطق تمدنشون برمیگرده، این هیچ فاقد هر نوع محدودیت. شما در هر زمینه نگاه کنید، نظر موسیقی نگاه کنید، موسیقی غربی‌ها از انواع موسیقی‌های آفریقایی و شرقی و قبلی خودشون و قبلی این قضاهاشون، هر چی که شما نگاه کنید ببینید. ولی نکته اینه اون چیزی که به اصطلاح با این نگاهی که الان مثلا پیدا کردیم یا توجهی که پیدا شده که ما مطالب رو به صورت انفرادی نبینیم بلکه در یه چارچوب کلی در درون یک به اصطلاح نظام و اینها ببینیم، اون چیزی که در واقع یه چیزی رو میکنه غربی یا یه چیزی میکنه شرقی، اون منطق کلی اون سیستمه و این خیلی تعیین کننده است در اینکه عناصر مختلفی که جذب میکنه چجوری جذب کنه. یعنی اگر مولوی وارد اون سیستم میشه با یه معنای خیلی متفاوتی، در واقع خیلی متفاوتی به طور اساسی هم از حیث مبانی، حیث کارکرد و جوهره و جنبه‌های مختلف و اینا. اینه که ما در اون معنای دومی که گفتیم، اما در معنایی که گفته شد که ما یه استفاده هایی میکنیم، آقا ناظر به همین بود دیگه. ما خیلی استفاده ها ممکنه بکنیم، مثلا نمیتونیم تعیین کنیم از الان چه استفاده هایی میتونیم بکنیم، ولی اون چارچوبی که ما در واقع با اعتبار تمایزهای ماهوی هر تمدن و هر نظام زندگی با همدیگه، اون چی که ما به کار خواهیم گرفت آنچنان با منطقه متفاوتیه که در واقع کاملا نسبت اون چیز به این معنا نسبتش به میزان زیادی به اصطلاح از بین میبره. یعنی من با این بیان که گفتم آقا یه استفاده دیگه، استفاده های برای ساخت چیزای متمایزه، در واقع به همین موضوع شما اشاره کردم دیگه. یعنی ولی به این توجه در واقع میدم با این بیان که اینقدر این کار متفاوته که شما نباید، یعنی شما اونجوری که شما میگید یا اینجوری که مثلا ممکنه بتونه معمول نگاه کنیم، اینقدر مثلا من نمیگم شماها، کسی دیگه ممکن خام دیده بشه که به راحتی برداره به اصطلاح این مقوله که اونجا وجود داره همینطوری بیاره یک پیوند بدجور بزنه در درون، یعنی در واقع پیوند نزنه، به صورت خام همونجوری استفاده کنه. ولی با اون بیانی که کرده شد در واقع توجه داده میشه به اینکه این کار خیلی اگر به صورت اصیل انجام بشه، یه موقع به صورت غیر اصیل انجام میشه، اون وقت اگه این کار غیر اصیل انجام بشه، هر جا اصیل انجام بشه خود تمدن خودش رو تولید میکنه. یعنی غربی ها مدیتیشن یا هر چیز دیگه که گرفتن از شرق میگیرن تو هر زمینه دیگه، خیلی دقیقاً که با منطق خودش نگیرن، این خیلی مهمه. اگه شما یه چیزی رو یه تمدن دیگه با منطق خودش بگیری، اون چیز تو تمدن شما
باز تولید میکنه تمدن خودشو و در اینکه سیستم شما رو از بین میبره تخریب میکنه. این در واقع توجه به این چیز بود. و الا حالا چه به حسب استدلالی که شما کردید، حالا یه جنبایی داره که من نمیخوام، چه به حسب مطلبی که من گفتم، در واقع جا برای استفاده است، نه در جا برای استفاده است، اصلا منطق بشری است. یعنی از ابتدای تاریخ بشر دائما از هم دیگه استفاده کردن. ولی یکی از مصیبت‌های دوران مدرن اینه که این استفاده به شکل غلطی انجام شده. یعنی یه جوری انجام شده که اون عنصری که مربوط به اون تمدن بوده اومده تو درون تمدن شما با خودش باز تولید کرده و زندگی شما رو تخریب کرده. مثلا که غرب و تمدن‌های دیگه این کار رو اینجوری انجام ندادن، همیشه یه جوری انجام دادن که منطق تمدنی خودشون دچار تخریب نشه، زندگیشون در دچار مسئله نشه.
خب ما الان در مقام
به اصطلاح
بیان جنبه‌های محتوایی و جوهری دیدگاه‌های نیچه‌ایم هست. تمام نظریه فلسفه کلاسیک در واقع از این حیث مشترک هست که همه‌شون دارن مهمترین مسئله‌ای که مهمترین اتفاق تاریخی که در اون مقطع وجود داره رو توضیح میدن، اونم برآمدن مدرنیته. از اواخر قرن از اواسط قرن 18 هم این مسئله پیدایی یه تمدن متمایزی نسبت به سایر فرزانه بشری موضوع تأمل و نظریه پردازی تو غرب بود. و البته در بعد و هم برای خیلی شکل به صلاح یعنی هنوز منطق کلیش تکمیل نشده بود، یعنی زبان خاصی برای مطالعه این اتفاق ابدا نشده بود. جامعه شناسی زبان اولین زبان یا از یک منظری تنها زبان و معتبرترین زبان لغوی آگاهی نسبت به این تحول تاریخی است. مثلا شما لغوی روسو و مونتسکیو و هر کسی که توی قرن 18 هم هست داره راجع به همین مدرنیته صحبت میکنه، ولی اینقدر یعنی هیچ منطق مشخصی نداره و آدم ها نمیدونن از کجا شروع کنن، وقتی هم شروع میکنن حالا اصلا آدم احساس میکنه که اینا فقط حرفای پراکنده ای زده میشه، یک استدلال هایی یک عقل ساده ای داره به کار میره به این موضوع. و خلاصه هر کسی اینا رو به خوده میفهمه که این به اصطلاح یک بیان و زبان پخته ای نیست. جامعه شناسی زبان خاص از حرف زدن در باب چنین اتفاقی دارید شماته. یعنی در قیاس اگه توجه کنیم این نکته که من میگم مهم بودن زبان جامعه شناسی رو نه تنها در اون موقع، همین الان هم برای تمدن قبل نشون میده. ببینید تمدن های قبل از مدرنیته تمدن هایی هستن که در واقع معمولا که نه همه شون معمولا اشتباهه، همه شون تمدن هایی هستن که در واقع مبتنی برای یک دعوتی هستن، یک مضمون مفهومی که در کانون اون مضمون و مفهوم در واقع یک بچه استعلایی یعنی یک چیز به اسم مفهوم به اسم خدا در واقع قرار داره که اوست که جهان رو توضیح میده. و همین دلیل همه تمدن‌های قبلی زبان توضیح جهانشون زبان الهیاتیست، یعنی در جوهرشون یعنی زبان دینیست. یعنی مردم قدیم وقتی میخوان خودشون رو بشناسن و چیز کنن در انواع زبانهای دینی مثل فقه، مثل حدیث، مثل همه ابزارهای دیگه و اونایی هم که غیر دینیست بالاخره مبادی و اصولش در واقع برمیگرده به زبان دین. یه تمدنی به وجود اومده توی مدرنیته که این تمدن یک بچه اصطلاحی نداره، خود همین جهان جهان موجودی که داره توی زیست میکنه را به عنوان مبنا و پایه قرار داده. خب این جهان هم که خودش زبان نداره که به اصطلاح خودش رو توضیح بده، مثل خدا توی تمدن‌های دیگه، دین توی تمدن‌های ما قبل مدرنیته. چون این مردم این تمدن میخواد بر اساس این جهان بر اساس منطق همین هستی طبیعی زندگی کنه، یعنی دستوراش و رفتارش و اینکه چیکار بکنه چیکار نکنه، کجا بره کجا نره، چه چیزی بخوره چه چیزی نخوره، باید میخواد از همینجا بگیره. یعنی به یه چیزی به اسم علم اعتقاد داره که در واقع این علم زبان مثلا
به نطق وسیله به نطق در آوردن همین عالم طبیعی است که به ما بگه ما چجوری باش تعامل کنیم. طبیعت جهان موجود و هستی اصل به این معنا در معنای دقیق مطلب خداست، یعنی این معنی که او تعیین میکنه که بشر چجوری زندگی کنه تو این مطلب لغز. حالا ما میخوام بگیم که چجوری زندگی کنیم، اون که خودش سخن نمیگه، ما به سخنش میریم، زبان به سخن در آوردن جهان هستی، علمه و علم خاص به سخن در آوردن جهان اجتماعی که بخشی از این جهان هستیه، یعنی از این طبیعت و این حیاته، اینم جامعه شناسیه. یعنی جامعه شناسیه که اگه غرب میخواد بدونه که چه شد که این تمدن موجود ظاهر شد، یعنی چی شد که ادفعه ما مدرن شدیم، بخاله اتفاقی که افتاده و اتفاق خیلی مهم و بزرگترین اتفاق چند صد ساله اخیر حیات بشری بود دیگه. یه تمدنی، یک حوالی اتفاق افتاده که ازش تمدنی ظاهر شده که این تمدن مسلط بر تاریخ بشری شده. و حالا باید بفهمیم که این چرا اتفاق افتاده، یعنی هر چیز دیگه بود ما هم بودیم مثلا مهم بود که این چی شد که دفعه این چه اتفاق افتاده. یعنی در واقع الان ما همه 300 ساله داریم راجع به این، یعنی خود وقتی مثلا ما ها به این صف پیوستیم داریم راجع به این چی شد، چرا این اتفاق افتاد اونجا، اینجا اتفاق نیفتاد، چرا ما نشدیم مدرن، چرا اونا شدن مدرن، این چه چیزی توضیح میده این اتفاق رو. همه کلاسیک های جامعه شناسی در واقع تلاش برای ابداع چنین زبانی هست و پیشنهادشون هم جامعه شناسیه، یعنی در تلاش برای فهمیدن این مسئله که ما چجوری باید عمل کنیم و برای این میگه بکن سوال این چه اتفاقی افتاده. خب سوال مهمتر چجوری میشه اصلا اینو فهمید که این چه اتفاقی که افتاده؟ شما دونه نیازی یه زبان، نیازی به یه زبان داریم، چجوری ما این اتفاق رو توضیح بدیم، چجوری ما این سوال پاسخ بدیم، سوال مدرنیته چجوری به وجود بده؟ خب سوال بعدی چجوری میخوایی به این سوال جواب بدیم؟ جواب تمام این به اصطلاح بس کام این فلسفان در واقع میگن جامعه شناسی. البته حرف من شبه ترتیبی مثلا مارکس این رو علم تاریخ میگنه، یعنی نظر مارکس اسم این علم علم تاریخه، ولی اسم تفاوتهایش تفاوتهای چیزی نیست، جوهری نیست، اون که اسمش متفاوته محتواش یک همین دقیقه مارکس ما جامعه شناس بگیریم. البته اینا همشون یک هدف های مسائل و سوال های دیگه هم داشتن که به همون اندازه مهم بود یا حداقل مهم بود، خیلی مهم بود. یعنی این سوال که خب ما قراره بر اساس منطق همین جهان زندگی کنیم، تو مدرنیته میگیم ما اساس منطق همین جهان زندگی کنیم. خب حالا ما برای اینکه بدونیم چجوری زندگی کنیم بپرسیم از این جهان که ما حالا چیکار کنیم. میگیم ما که یه پیامبری که نداریم، یه خدایی هم نداریم که ما بگه بر اساس منطق اون چجوری ما باید زندگی کنیم. ما میگیم که یعنی نه حرف کانت رو دیگه بحث قبل خوندیم، جامعه است که ما میگه چیکار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم، ما باید بر اساس منطق جامعه زندگی کنیم. اگر میخوایم کاری بکنیم، اگر میخوایم چیزی رو حلال کنیم حالا یا ممنوع کنیم به منطق موجود، چیزی رو میخوایم بگیم انجام باید بشه، یعنی تجویز کنیم یا مثلا بگیم واجبه، یا این باید ببینیم این جامعه چی میگه. خب ابداع با زبانی برای اینکه بفهمیم این جامعه چی میگه یه بچه مهمه دیگه. یعنی جامعه شناسا علیه هر مشترک دیدن با تمام متفکرینی که تو اون مقطع میخواستن مدرنیته بفهمن، یه خاص سوال خاص هم داشتن. اون سوال خاص هم اینه که ما الان داریم بر اساس یه منطقه دیگه میخوام زندگی کنیم، فهم این منطقه وسیله میخواد و این وسیله وسیله جامعه شناسیه. یعنی اینکه دورکیم و حتی کانت قبلش یا مارکس اینا در واقع از مارکس یه بچه دیگه، مارکس دنباله اینه که بفهمه این جهانه رو چیزی باید تغییر بده، روی که دنبال اینکه نه چجوری بفهم واسه همین جهان زندگی کنه، مارکس دنبال اینکه چجوری بفهمه این جهان چجوری اجازه میده خودش رو تغییرش بده. که حالا در بعد بحث بعدی نیست. نه بعد همه اینا در واقع واسه یه سوال مشترک دارن چیه. البته هر اون سبیا مثل یعنی دوشم یا بسما کن البته یه ترکیبای متفاوتی هم خود باز مارکس و وبر ترکیبش بهش می‌پردازیم. یک گیر خاص اجتماعی هم داشتن، یعنی محصول وضعیت فرانسه در واقع. فرانسه بعد از انقلاب فرانسه گرفتار، یعنی انقلاب فرانسه 100 سال پیش کشید، هیچ انقلابی مثل انقلاب فرانسه کاری نشده. یعنی بعد از دوره خیلی کوتاهی یواش یواش دوباره پادشاهی اومد، پادشاهی تغییر کرد، همین که اومده تا دائما در غلیان بود. تحولات 1848، کمون پاریس، این همش در واقع نشان از اشتباهی ناشی از انقلاب فرانسه داشت. تا اواخر چیز همین زمانای دورکیم اینا، این سالای دورکیم به معنا معمار جمهوری سوم فرانسه است. یعنی مثلا مقطعی که این فرانسه دیگه انقلاب تمام میشه و دیگه یه ثبات پایداری پیدا میکنن تا زمان حاضر، یه مسئله خاصی که از همان کنت هم مطرح میشه و دوچه این خیلی اساس سر باز مطرح شد که این مصیبت ها رو چیگه حل کنیم، چون جامعه فرانسه تو چهار ثباتی های ناشی از انقلاب شد و البته حجم عظیمی از مشکلات و مسائلی که قبلا صحبت کردیم ریخته بود تو جامعه فرانسه، چون به دلیل تمایز مدرنیته فرانسه مدرنیته های دیگه آثار مدرنیته هم توش خیلی شدیدتر بود. یعنی این مسائل مربوط به صنعتی شدن و پیدایی مهاجرین و آشیانشینا و کارگرا و فقر و تضادهای طبقاتی و همه اینا در واقع اینا، یعنی یک به اصطلاح اون دو تا مسئله به این معنا کلی بود. مثلا مسئله دوم که به طور کلی ما چجوری میتونیم بفهمیم که بر اساس منطق جهان اجتماعی زندگی کنیم، ولی حالا بعد از اینکه اینو فهمیدیم حالا باید چیکار کنیم که یا حالا اون مسئله بکنن، حالا این مصیبت هم هست چجوری مصیبت ها رو حل و فصلش کنیم. ما که به این نتیجه رسیدیم، یعنی که دین که نمیدونم، یعنی دو تا منطق وجود داشت اون موقع، دو تا منطق وجود داشت که منطق سوم جامعه شناسی. منطق اول خب دین، بدیم دست دین بگیم ببینیم که دین چی بگیم این مشکلات حل کنی، که منطق دیگرش منطق به معنی مدرن بود که در مقابل مدرن هم این ما به ازاهایی داشت و این هستش که بگیم که به اصطلاح فلسفه ها در واقع و به معنی قدرت، یعنی فلسفه سیاسی این کار رو انجام بده، یعنی اوش تعیین کنه که نظر و نسب رو چجوری اعاده کنیم و چجوری به اصطلاح از گیر این مصیبت ها و بحران های انقلاب فرانسه در بیاریم، یعنی دوباره چجوری نظام اجتماعی یا نظم سیاسی موجود رو بازسازی کنیم و خلاصه کارهایی که باید بکنیم و کارهایی که نباید بکنیم و بالاخره مشخص کنیم. که این دو تا زبان رد شد توسط جامعه شناسی، یعنی اصلا جامعه شناسی حاصل رد این دوتا زبان بود. زبان دین که خب مشخص بود که دیگه موضوعیت نداره، قابل قبول نبود برای مدرنیته. زبان دوم هم که زبان سیاست و چیم فلسفه سیاسی بود رو جامعه شناسا واقعا ناکارا میدونستنش، یعنی به یه جهتی هم مشابه با زبان دین میدونستنش و درست هم میگفتن. این فلسفه نمیتونه زبان جهان واقعی رو، یعنی اجتماع رو بیان کنه، یا حداقل اونجوری که اونا میخواستن، یعنی به این شکل که درست مثل علم فیزیک یا چیز مبنای عمل باشه که یه قانونی به دست بیاریم بر اساس اون قانون بگیم که حالا مثلا کارگرها مثلا در کجای جامعه باشن، یعنی چجوری با کارگرها، چجوری با جرم جنایت برخورد کنیم، چجوری با حاشیه نشینی برخورد کنیم، چجوری با فساد برخورد کنیم. اینا رو در واقع چون فلسفه سیاسی بیان خیلی کلی میگه، یعنی مثلا میگه کارگرها خوب بالا باشن پایین باشن، خوب فساد نباشن، ولی سازوکارهای کار با این جهان اجتماعی رو به ما طور مشخص نمیده. اونجوری که علوم فیزیکی میدن، اون فیزیکی به شما میگه اگه انفجار ایجاد کنی الان
چیکار باید بکنی، بعد مثلا انقدر تی ان تی بیاری، اینا اینجوری بذاری، اونجوری بذاری، این نیروها رو استفاده کنی برای ایجاد این متغیر. فلسفه این امکان رو نداشت، چون فلسفه دسترسی به این موضوع نداشت. و ولی آمخ جامعه شناسا در واقع، یعنی دورکیم، اینا کار مهمشون همین بود. یعنی از حتی دورکیم قبلا گفتیم تو ما اساسی متأثر از کنت بود، ولی کار مهمشون در واقع همین بود که تشخیص بدن چه زبانی باید ابداع بشه و این چجوری میشه خوند دستورهای این جهان اجتماعی رو که ما الان باید بر اساسش زندگی کنیم. این مسئله مسائل اساسی دواچیزه. معمولا نکته توجه داشته باشین که برای خوندن متفکرین مختلف مسئله محوریشون خیلی مهمه. من حالا این مسائل محوری رو توضیح دادم، ولی دورکیم یکی از شسته‌رفته ترین متفکرینه. یعنی 3-4 تا کتاب داره که من با خیلی کاملا اصلا منفصل، اصلا منفصل به معنی که اینا یا حرف کدوم حرف های متفاوت دارن، به معنی تکرار شده مطالبم درشون. اینه که من بر اساس کتاب ها دورکیم میگم، ولی فهم درسته آدم بر اساس همین مسائل محوری هست. این همین که چی داری در کانون ذهن و فکرش قرار داره و داره در چالش با اون در واقع این حرف های ایجاد شده، یعنی داره تلاش میکنه که سوالایی رو جواب بده دیگه. این کتاباش حاصل تلاشش برای این سوالا رو جواب دادن و این مهمه. یعنی برای یه متفکر رو خوب بفهمیم، دقیق بفهمیم، باید اینا رو پیدا کنیم. ولی چون کتابا منسجمه، ما بر اساس کتابا میریم، کتاب روائد از کتاب تقسیم کانه، کتاب روائد بعد از تقسیم کانه نوشته شده، چون یعنی تقسیم کار انجام داده، یک کار تجربی میده بر اساس روشی که این کاری که اونجا کرده اومده همینو در قالب که من اینجا چی کار کردم، این روش کارم قواعد روش کارشه. ولی چون به اصطلاح باز با منطق تعلیم تربیتی سازگار تره که بگیم دیدش چیه، راجع به جامعه شناسی چیه، روشش اینا، این اول میگیم. بعد این میگیم بعد کتاب روایتی بود خوشی آخرین کتابش هم تو من سوال افتادیه. خب ما الان یه دقیقه بریم استراحت کنیم، دقیقا بهتون میگم اگه تأخیر کنیم کار خودم رو خراب بشه، کار شما خراب بشه. الان 12 است، یه رو البته ما معمولا این وقت را ساعت 11:30 مثلا این کار استراحت رو بدیم، ولی الان یه رو پی استراحت کنیم تا دو ببریم تا یه رو به 12:30 برگیم. درست گفتم ساعت تو این ساعت من نیست که این یه خود تنظیش من رو خیلی نفهمدم این چیز رو باید تنظیمش کنم، هر کاریش میکنم میره یه جایی دیگه، میره امارات رو نداره پار. ساعت درست الان 12
هل درست هم
اومدیم دیر اومدیم زود اومدیم چه بیه درست اومدیم چه بیه
جنبه های روشنرسی داره، یعنی دو جنبه رو تلفیق کرده، استدلالی فلسفی نظری و به اصطلاح نحوه کار و مطالعه جامعه شناسانه و بسیار از جهت درک ماهیت جامعه شناسی از دید ایشون و در واقع توی فهم و نگاه کلاسیک ها مهمه. همونطور که گفتم این کتاب کتاب مأخوذ از تقسیم کار اجتماعیه، یعنی بعد از اینکه اون کتاب رو کارش رو انجام داد، تحقیق رو کرد و منتشر کرد، تصمیم گرفت که کتاب منتشر کنه. این معمولا روش متفکران بوده، مثلا خود فوکو که وقتی کارهای دوره اولش انجام داد کتاب آرکئولوژی آف نالج رو نوشت که کتاب در واقع هم فلسفه علمی است و هم روش شناسی راجبه نحوه کار دیرینه شناسانه. این کتاب خیلی سر صدا کرد چون این حرفای به اصطلاح ارغال فهم و بعضا متناقضی خصوصا تو متن چیز تاریخی خودش زده بود. یکی از مهمترین به اصطلاح جنبه های این کتاب این هست که این کتاب در این حال استدلالی بر ضرورت جامعه شناسی و به اصطلاح کم و کیف این علم هم هست. یعنی به معنا اینکه چرا باید جامعه شناسی باشه و جامعه شناسی به چه شکلی خواهد بود و چه کار میکنه، خلاصه در این کتاب مورد استدلال قرار گرفته. اون که از حرفایی که به اصطلاح خیلی سر صدا کرد این حرف که همین هنوز هم هر کتابی راجع به دورکیم نوشته بشه معمولا این حرف رو بشه است که اینکه شی قاعده به اصطلاح اینکه جامعه شی هست یا امر اجتماعی شی هست، قاعده شیعیته که بهش میگن قاعده شیعیت، این یه حرفی خیلی مسئله سازی بود که مجبور شد که مقدمه های دیگه به این جواب بده دورکیم که منظورش چی بود. چون اولین تصوری که ایجاد کرد و تصور پایداری هم بود اینه که یعنی جامعه جسمه، چون معمولا توی زبان عمومی وقتی می‌بینید که شی استنباط دم دست اینه که مثلا شی از مفاهیم عامه است و معانی یعنی معنیش شی ما جسم نیست، شی یعنی موجود، یعنی امری که هستی داره، یعنی از هست موجود اینها معانیش اینجوریه. ولی این استنباط رو شد و معمولا هم میشه اساس استدلال به اصطلاح دورکیم بر این که جامعه شناسی میتونه باشه به عنوان یک علم بر همین قاعده شیعیت. توی قسمت اول و همین مقدمات کار و اینها در واقع توضیح اینه که چرا جامعه شناسی میتونه علم باشه. در واقع یه جهت دیگه این کتاب بیانیه پوزیتیویستی هم هست، یعنی نوع نگاه به اصطلاح حالا نگیم پوزیتیویستی هرچند که چون معمول میگن نگاه طبیعت گرایانه به علوم اجتماعی هم هست، یعنی اون نگاهی که به اصطلاح میگه که مثل علوم فیزیکی و علوم مکانیکی و علوم دقیقه یا علوم طبیعی ما میتوانیم علم اجتماعی داشته باشیم، یا به بیان دیگه علم اجتماعی اگر قرار باشه که علمی داشته باشیم راجع به جهان اجتماعی اون علم هم باید علمی شبیه فیزیک و مکانیک و نواحی ها باشه. این همون مدلی که در واقع تنها مدل موجود از علم توی دوران اینا بود. یعنی قرن 19 تا یعنی تا قرن 19 تا دهه 50 60 این مدل غالب بود دیگه و البته بعدها یواش یواش انتقال جور شد ولی در قرن 19 اصلا بلا منازع این نوع نگاه را که به علم وجود داشت که آقا یا علم ممکن نیست یا اگر هم ممکنه مدلش همینه، یعنی همین که گالیله و نیوتن و به اصطلاح همین پیشوان علم جدید کپلر و کوپرنیکو اینها در واقع عرضه کردن، هم لحاظ معرفت شناسانه هم از لحاظ روش شناسانه و از این الگو تبعیت بشه. خب درک دورکیم مطابق اون چیزی که تو این کتاب ارائه کرده این هستش که اگر قرار باشه که یک علم طبیعی وجود داشته باشه، یعنی ما بتونیم در یه موردی در هر موردی که فکر کنید اقتصاد باشه، سیاست باشه، جامعه باشه، البته حالا جب این که جامعه شناسی اصولا این علم دیگر در قبول نداشت، یعنی اصلا یه نگاه متفاوتی داشت که تو بحث کند کردیم دیگه، از نظر علوم نظر کلاسیک ها ما در جامعه یه علم داریم که این علم همه یه جنبه های سیاست و اقتصاد اینا رو پوشش میده، یعنی اصلا علم جامعه یعنی علم واحدی که اسمش از جامعه شناسی در اصلا داری از نظر به اصطلاح دورکیم برای اینکه یه علمی داشته باشیم از قسم علوم طبیعی فیزیکی این یه شرط داره، یعنی امکان و عدم امکان علم مبتنی بر این شرطه، یا با همونطوری گفتم یه علم وجود نداره، یعنی نمیشه مثلا فرض کنیم حالا اگر اونه که معتقد نمونم فرضا راجعه لا عدلیه، ولی اینکه مثلا فرض کنیم جن و ملائکه فرضا با علم جن شناسی ملائکه شناسی داریم و نداریم، این در صورتی ممکنه که یه شرط داشته باشه. خب این شرط هم در مورد ملائکه و ها یعنی موجودات دیگه محقق نیست. اساس استدلال دورکیم تو همه قاعده شیعیته، یعنی قاعده شیعیت که میگه امر اجتماعی شیء است. برخلافه که اون چی که در واقع استنباط شده بود و حسب همونم یک جنجالی ایجاد شد بر علیه دورکیم، منظور دورکیم هم که توی همین مقدمه ها هم یعنی مدن کنم توی این مثلا مقدمه های بعد چیز پیشگفتار های بعدی کتاب توضیح میده، منظورش اینه که جامعه وقتی میگه امر اجتماعی شیعه منظورش اینه که جسمیه، خیلی جسم مذهب میخوام یا جسمانیه، خیلی روشن و سریع اونجا میگه که اون که شک نیست که از قسم آگاهی هاست، یعنی این سخن که هنوزم برای خیلی از شاید شبایی دانشوی یعنی که توی رشته هستن هنوز اگه بشون بگیم شک میشن، برای دورکیم روشنه که چیزی بیرون به اسم جامعه وجود نداره، جامعه هرچی از حاصل اعتبارات ذهنی ماست، یعنی الان اینجا یک چیزی به اسم کلاس اگر هست این کلاس حاصل این مفاهیم و تصوراتی که ما راجب معلم و دانشجو و اینا داریم، مگه این ذهنیت ما رو یک کسی بگیره از ما کلاسی وجود نخواهد داشت. همین الان ما میتونیم با یه تصورات دیگه اینجا رو تبدیل بکنیم به یه میتینگ انتخاباتی، به یه محفل جشن، به یک محل عزا، یعنی این موضوعات اجتماعی رو صحنه به صحنه با تصورات متفاوتی که میکنیم عوض کنیم. خب ما اینجا بالا میشیم مثلا میریم تو مسجد یه دفعه نماز میخونیم که اونجا یه جمع دینی میشیم، یا میریم توی سالن سخنرانی یه جمع دیگه این میشیم یه جشن میشیم که چه چیزی تغییر کرده، این که فقط خاک و سنگ و اینا هست. چیز دیگه ای نیست، حتی امکنه مثلا اینجا که دانشگاه یا جایی دیگه بیمارستانه اینا هیچ تفاوتی با هم نداره، حتیش میده برعکس میشه بشه. چیه که اینا رو متفاوت میکنیم که ما هنوز که کلاس تموم شد پاک میکنیم برنامه کلاس رو، یه برنامه دیگر رو ران میکنیم، میاریم بالا تو ذهنمون که مطابق اون برنامه عمل میکنیم. میریم مثلا مسجد، میریم خب میدونیم تو مسجد رفتن حالتهای متفاوتی، کارهای متفاوتی، آدمهای متفاوتی اونجا وجود داره و اونا را عمل میکنیم برنامه. یعنی خلاصه چیز در بیرون به اسم جامعه وجود نداره و اینا هم وجود داره. منظور از این سخن این نیستش که نفی هستی اجتماعی بکنیم. نفی اجتماعی مثل خلاصه هستی های دیگه نیست که روی جسم یه جایی اول مکان داشته باشه و یه جسمی ما به اصطلاح حک شده باشه، زن بودن، مرد بودن، خیلی چیزهای دیگه، همه اینا در واقع معانیه که ما از این امور داریم تو ذهنمون. و برای این امر اجتماعی آب بیان دقیق درستش متکیه به این صوریه که ما از تو ذهنمون داریم و دم به دم تجدیدش میکنیم. برای این که نسبت به این مسئله ناآگاه نیست، ما که نگفتیم اینو. اینو دورکیم نمیگه اونجا، ولی در واقع مثل آدم میتونه بفهمه که پس ذهنش در واقع این وجود داره که اینو خوب از بیان نکرده و بعد به اصطلاح با توضیحات هم کنده این من بیان نمیشه. ببینید، یعنی اینم در واقع تمام ابداع جامعه شناسان هست، یعنی تمام اون چیزی که نگاه مدرن رو متفاوت میکنه از نگاه ما قبل مدرن یا نگاه غیر مدرن راجع به امر اجتماعی همین که الان میگم. اینه که این جهانی که اسمش از جهان اجتماعی، اتفاقات و رخدادهاش تابع یا محکوم نظم علیه. یعنی همه جایی که هیچ اتفاقی توی عالم نمیفته الا اینکه علتهایی داره، اینجا هم اگر که بخواد تو جامعه هم اگر اتفاق میفته داره یه زنجیره علی وجود داره که اونو توضیح میده. یعنی امور اجتماعی هم محکوم همون ها هست، همون قواعد هستن. تا قبل از فردنی در فکر غیر مدرن و همین الان در فکر مدرن، در انتهایی دوره مدرن، این فهم مردوده، غلط. یعنی جهان اجتماعی تابع نظم علی معلولی نیست، یا حداقل اگر هم بینیم خلا با بیان دیگه که محتاطانه تر باشه، اگر باشه قابل فهم نیست. یعنی تو دلایل مختلفی که حالا جای دیگه توش بود روی که در واقع اینه مقصده بگیم که آهین شما با اینجوری برخورد کنیم، با جهان اجتماعی هم همینجوری برخورد کنیم. چرا فکر میکنیم؟ یکی از مسائلی که فکر مدرن راجع به جهان اجتماعی داره و همین الانم وجود داره، به شما مثلا حتی تو روزنامه‌های خودمون، تو مقالات و توی صحبت‌های اهل نظر هم توجه کنیم، ممکنه اینو ببینید، زیاد می‌بینید و در عامه که خیلی زیاد می‌بینید، اینه که ما این تصور رو داریم، یعنی اینجوری عمل می‌کنیم که تو جهان اجتماعی پیدایی و عدم پیدایی یا تغییر و دگرگونی هر رخدادی تابع تصمیمات ماست. ما الان همونطوری گفتم مثلا میخواییم کلاس رو تغییر شدیم، کلاس رو میبینیمش مثلا محل جعده یا محل یا یک محفل دوستانه یا یک اجتماعی سیاسی، یا مثلا خب ما میگیم ما خودمون حکومت رو درست کردیم، خودمون هم برش میداریم دیگه، خودمون اینجوری کردیم، خودمون اینجوری میکنیم. این اعتقاد که در واقع همه چی به دست ماست و امور رو تغییر میکنیم، تغییر میتونیم بدیم هر چیزی بلافاصله، بسته به تسلیم میتونه عوض بشه. این یکی از در واقع مبانی فعل و عمل خود ما هم هست. یعنی اصلا همیشه ما اینجوری عمل میکنیم به جهان انسانی. این نگاه که اسمش هست نگاه اراده گرایانه، ولنتاریسم، این که در جهان انسانی اراده است که تعیین کننده است. در مقابل، یعنی اصولا جامعه شناسی تا دهه 60 و اینهای همین 50 سال پیش اساسا در قبال این فکر ایجاد شده که آقا این غلط ترین فکر ممکنه در مورد جهان اجتماعی. فکر جامعه شناسانه در شکل کلاسیکش اینه که برعکس جبر بر جهان اجتماعی حاکمه و هیچ کدوم از رخدادهای جهان اجتماعی دست ما نیست. جهان اجتماعی رخدادهاش، تحولاتش، اتفاقاتش تابع الزامات و ضرورتهایی است که دست ما نیست. اینا را هر کدوم این جامعه شناسا یه جوری بیان کردن. این بیان دورکیمیه برای همین قضیه. شما در واقع اگه اراده هم داشته باشین، این اراده مثل، یعنی انگار که نیست در واقع. چرا؟ چون مثل یک مجرایی برای تحقق اون جبر است. یعنی برای یه تصمیماتی، یعنی یه تصمیمات که نه یک قواعدی بر جهان حاکمه که به صورت جبری عمل میکنه، اما در مقام تحققش خب اراده ما رو به کار میگیره. ما مثل این عرصک های پاپتی، عرصک های نمایش های عرصکی هستیم که اون، یا اون شخصی که اون پایینه داریم پسر خاله رو میگردونه، یا اون کسی که اون بالاست داره این عرصک رو میگردونه و حرف میزنه، این دهنش باز میشه، حرکت میکنه، ولی واقعا این داره چیکار میکنه؟ این داره خودش کار میکنه و فرض کنیم داره این اراده اینه که داره این، نه اون اراده اون کسی که پشت صحنه است داره اون حرفای اونه. اونی که پشت صحنه است کیه اینجا؟ قوانین جامعه، اون الزامات و ضرورت‌های جامعه است. یعنی یک موجودی که تو قوانین خاص خودش داره مطابق الزامات علی و معلیه عمل میکنه. حالا ما هم فکر میکنیم ما الان انقلاب کردیم، انقلاب سال 57 و ما کردیم، ولی نه ما نکردیم. در واقع قرار بود انقلاب بشه، جامعه مرض پیدا کرده بوده، مریض شده بوده. این جامعه وقتی مریض میشه مرساز کارهای خاص خودشو داره برای اینکه خوب بشه. اما وقتی به این مقطع رسیم، مردم تو این جامعه مثلا یه حالتهایی پیدا میکنن، بیگانه میشن نسبت به جامعهشون، ناخشنود میشن، عصبانی میشن، اذیت میشن، خلاصه این سازوکارها اینا رو یه دفعه منفجرشون میکنه. البته فقط انفجار نیست، این سازوکارها متفکرین رو، یعنی بخشی از جامعه رو که اهل تفکرن، وادار میکنه که تفکر کنن که آقا چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، دنبال برنامه‌ای باشن، ایدئولوژی ابداع کنن، ببینن که این مشکلات چیه، این مشکلات چه چیزی خوبه، اینا رو همه در قالب یه ایدئولوژی در بیارن، سازمان درست کنن، اینا همش مردم انجام میدن. ولی نه، در واقع مردم انجام نمیدن، این جامعه هست که خودش داره در واقع مثل همین یه مریضی، یه موجود زنده‌ای داره به اصطلاح به حرکت‌های متناسب با این وضعیت خودش رو انجام میده و نهایتاً اون اتفاق که انقلاب باشه واقع میشه در جامعه و مردم فکر میکنن او خودشون بودن، او خودشون نبودن. این نگاه ولنتاریسم یا اراده گرایانه در مورد دترمینیسم، در مورد جبر گرایی که نگاه میگه هر چه اتفاق میفته تابع همون الزاماتی است که جهان طبیعی. مگه توی مثلا جهان طبیعی اگه زلزله اتفاق میفته خاک و سنگ و اینا خودشون میان این کارو میکنن؟ یعنی مثلا اجزای خاک نه، یه قالب مشخصی وجوده، نیروهای اونجا هستن و رابطی وجود داره، اون رابط عمل میکنه و حالا خاک و سنگ و اینا اجزا رو هم با خودش میبره. معمولا نگاه دترمینیستی همراه با نگاه هولیستی، یعنی نگاه جبرگرایانه همراه با نگاه کلگرایانه است. یعنی معمولا اگر نگیم همه جامعه شناسانی که معتقد به این هستن که جامعه قوانین خودش و خاص خودش رو داره، قاعده به این هستن که جامعه به عنوان یک کل هم وجود داره. یعنی غیر از ماها که الان ما چیزی که نبینیم به اسم جامعه، ما آدم میبینیم، ولی این نوع نگاه متخصص جامعه یک کله، یک موجودی فراتر از این من و شما و اینا، که درست مثل این که دست و پا و دست و قلب و اینا اجزای یک کلی هم به اسم چی؟ بدن. یه چیزی هم وجود داره به اسم جامعه که ما و شما ها اجزایشیم. پس ما یه چیز داریم اسم جامعه با قوانین خاص خودش که اوست که حاکمه. علم جامعه شناسی مطالعه شما و شما و من و فلان نیست، مطالعه اون جمع اون هستی کله. کما اینکه نگاه فردگرای ولنتاریستی با نگاه فردگرایانه همراهه. یعنی معمولا اونایی که معتقدن اراده مهمه و در واقع جامعه تابع اراده های آدم هاست، اراده های آدم هاست که رخ لازم و حوادث توضیح میده، این نوع آدم ها معتقدن که ما فرد داریم، یعنی هستی یعنی اصلا ما جامعه نداریم، چیزی به اسم جامعه وجود نداره. ما اون موجودی که وجود داره و داریم این نتایج فعلش رو در سطح جامعه به چیزی به اسم جامعه می‌بینیم، واقعا همه افراد هستن. جامعه و این مفاهیم کلی، اینا یه مفاهیم کلی نمازن، مفاهیم کل. این مفاهیم چون یه صفت یهی که میدیم مربوط به کلی نیست، یعنی چیزایی منتصبه به کل. وقتی میگیم کلی با اون کلی و معنای فرازمانی مکنیم اشتباه نداشیم. این مفاهیم کلی یعنی منتصبه به یک چیز فراتر از افراد، اینا فقط مفاهیم اعتباری هست. ما چیزی به اسم سازمان، چیزی به اسم دولت نداریم، که دولت یعنی یا آدمی که رئیس جمهوره یا نخست وزیره با چند تا آدم دیگه. ما تنها چیزی که وجوده اینا نگاه های دورکیمه دیگه، نه این داریم نگاه دورکیم دارید بینید نگاهی که کلگراست و دترمینیسته و همه اینا تقریبا با همین مفهوم میگه. او برای اینکه اثبات کنه جامعه در واقع همین خصوصیات داره، میان این شی بودن رو تعریف میکنه. شی بودن یعنی چی؟ میکی میگیم شی، میگه آقا ببینید وقتی ما میگیم به یه چیزی میگیم شی، اون چیز چه خصوصیتی داره؟ دو تا خصوصیت میگه داره اشیا. این خواص هستی شناسانه است. ببینید اینجا بس فلسفی مثل فیزیکیه. این یعنی با ابداعه، یعنی اصولا اینکه الان ما استدلال میکنیم که آقا با نمیشه تفکر فلسفی نداشته باشیم، یعنی اونجوری علم رو تأسیس کنیم مگه اینکه استدلال فلسفی بکنیم. یکی این استدلال اینه که یکی از مسائلی که یعنی مسئله اصلی متافیزیک و فلسفه ابعاد مختلفی داره دیگه، یکی از به اصطلاح ابعاد یا اجزا یا بخشای فلسفه متافیزیکه. تو متافیزیک چه چیزی تو باید بفهمی جامعه هست؟ هستی چیه؟ چه خصوصیاتی داره؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ وقتی ما میگیم یه چیزی هست، این من این یعنی چه ویژگی هایی داره که به چیز اینجا همین سواله سواله که وقتی این چیزی هست البته این بحث هر جایی به یه اختزاعاتی انجام میشه اینجا به اختزای بحث نیازهای خود دورکم انجام شده وقتی میگیم یه چیزی هست هستی در مقابلش چیه؟ شی شی در مقابل لا شی هستی در مقابل غیر هستی هستی در مقابل یه چیزی که معدومه اون که نیست اون که معدومه چیزی که نیست در مقابل چیزی که هست اون چیزی که فقط خطای دورکیم نمیدونی دیگه چیه که دیگه که دیگه طبیعتگرایانه شده این که فقط جهان جهان مادی دیده این استدلال به صورت عامش غلطه اگه در محدوده یه جهان فیزیکی باشیم درسته تو این جهانی که ما هستیم جهان قسمت طبیعیش یکی از خصوصیات اگه من میخوام یکی بگه آقا یکی بگه آقا سیمرغ هست سیمرغ یه شیء از اشیاء عالمه یه موجودی از موجودات این عالمه گفتم این عنوان شیء اشتباه انگیزه داری در زبان عامه اشتباه انگیزه من ترجم میکنم تو بحثه نظری که اون موقع اصلا تو علوم اجتماعی بوده دیگه اصلا فیلسوفان درگیرش نبودن دیگه ولی برای فیلسوفان از نظر معلوم منظور دورکیم اینه که موجوده یک کسی گفت سیمرغ موجوده اگه خواستیم بگیم که آقا سیمرغ موجود هر نیست یا یک چیز وهمی دیگه ای از این قبیل گفت چی باید اثبات کنیم نفرش باید جنبای سلبی اشیا رو که اون که این کسی بگه تو عالم فلان چیزی نیست چه دیگه راهی نداره ولی این در واقع برای کمک کردن به این که ما ببینیم که چجوری به اصطلاح یعنی خصوصیات شیء بودن یکی میگه آقا اگه یه شیء موجود یه شیء وجود داشته باشه چیزی شیء باشه یکی از خصوصیاتش اینه اگه بخوایم اونو تغییر بدیم مقاومت میکنه در مقابل تغییر ببینید راست هم هست مثلا ما یه موقعی چشمون دوتا میبینه یا یه وضعیت های قرار میگیریم یه چیزی جلوی خودمون میبینیم اولین کاری که میکنیم چیه؟ اینجوری میکنیم ببینیم مثلا در مقابل دست ما مثلا یه چیزی میبینیم جلومون دست میبینیم میبینیم که توهم نیست چون اگه توهم نباشه و واقعا یه چیزی اونجا باشه چی میشه؟ به دستمون میخوره دیگه حسش میکنه گاهی موقع ها اگر یه چیزی تو مثلا داریم میبینیم یه چیزی جلومون واقعا چیزیه من که چیزیه چون میبینیم واقعا چیزی عجیب غریب میبینیم دیگه راه حلش من این چیزی ما یه چیزی مثلا یواشی یه چیزی به نظرم ترس بکنیم و احتیاط این کار بکنیم پا میزنیم بشیم این دواقع این ها همون کارهایی که تو علم بدن سیستماتیک شده شده تجربه آزمون شده این تجربه آزمون ها تجربه های آزمون شده برای موجود و غیر موجود اگه چیزی اینجا نباشه دست من هیچ مقاومتی رو در مقابل خودش نبینه اگه مثلا الان این سیمولیشن و این آمده مثلا تصاویر مجازی جلو چشم ما میذارن اما اگه بفهمه اینجا چیزی واقعا هست یا نیست دستمون اینجوری میکنه از وسط اون شی رد میشه پس معلومه که شی نیست در واقع یه تخیلیه یه چیزه میگه یکی از خصوصیات اشیا این است که مقاومت میکنن در مقابل تغییر حالا باز برای اینکه شما بتونید تخیل کنید ما ببینید توی ذهن اون به راحتی یه صفحه ایه که هر چیزی می‌خوایم پاک بکنیم می‌نویسیم شیر بیالو دومش کم می‌سازیم پری دریایی می‌سازیم گاو پلنگ شیر اینا درست می‌کنیم اینا هم تو پاکش می‌کنیم هیچ مشکلی نداره چون وهمیه دیگه چیزی نیست یعنی واقعا وجود نداره در این عالم خارج وجود نداره اون تو ذهن ما توهماتی است و ما ایجاد می‌کنیم اینا پس یکی از خصوصیات شی مقاومت در برابر تغییر است خصوصیت دوم
انجی
گفتیم که تفکر ما داریم مثلا شد که اون قراردادهای ذهنی که ما داریم
او حالا حالا واسیم تا آخرش نمیدونم چی میگه. نکته دوم خارجی بودنه. این که خارجی بودن یه معنی داره، یعنی خارج از ذهن فرد بودن. اینجا ذهن، یعنی ذهنم که خب غیر از فرد که ذهن فرد، بعضی چیزا تو داخل ذهن ماست، ما میفهمیم شی نیست. این ببینید اون چی که تو ذهن ما در این حال اینا هستی داره، اینا مستلزم دقت‌های فلسفیه. یعنی این چیزایی که تو ذهن ما هست همین موجودیتی داره، هستی داره. هستی اون شبیه هستی اشیاء خارجی نیست، اون هستی ذهنیه. بخشی از پاسخ‌های ساده میارم همینه، هستیشون هستی ذهنیه. ولی هستی های ذهنی نه و هستی های غیر ذهنی بیرونی که با هم فرق دارن. دور که میخواد بگه آقا جامعه اینجوریه، جامعه هستی بیرونی داره که مثل اشیاء مادی دیگه است، خطاهایی داره دیگه، اونو با خطاهاش که در کار نیانه خوبی هاش پس درستی هاش داریم. این رو اصلا حرف اون رو داریم بیان میکنه، برای اینکه حرف اون رو بفهمید ما استدلال کنیم، یه مثال میزنیم. اینا اگه یه چیزی باشه، شی باشه، منظورم یعنی واقعی باشه، یعنی موجود هستی داشته باشه، این ذهن فرد نیست، بیرون از ذهن فرده. چون که بعد از اینکه این دوتا خاصیت رو میبینم، حواسم هست که جامعه هم از قسم حالا سوشیال رپرزنتیتیو هست، یعنی اگه اینو بخواییم بر مطابق زبان خودمون ترجمه کنیم، زبان فلسفی خودمون، اینا از قسم تصورات جمعیه. و اگر بخواییم مطابق این روشی که این بعضی که بسیار فلسفی ما آگاهی ندارم، از فلسفانه از این طریق ارتباط ما رو با جنسانت فلسفی قطع کنم، اینکه بازنمای جمعیه. او متوجه بود اینا بازنمای جمعی تصور، این تصورات بیشتر روشن میکنه، تصور یعنی صوری که در ذهن حاصل شده، او توجه داره این از قسم آگاهیه. ولی در این حال میگه میخواد بگی که آقا اینا با این که اینجوری هستن، این خصوصیت ماهوی اشیا با هم مهم نیست در هستی اونا. چرا؟ بعضی از هستی ها هستن و مادی هم، بعضی از هستی ها هستن از قسم مثلا سنگ و چوبوهای نیستن، اونا این جای دیگر لازم ماهوی. ولی اون چیزی که مهمه این دو جنبه. مثال میزنم، میگه ببینید شما، ما گفتیم حالا همه چی به دست ما، ولی شما بیا، اینجوری نیست که همه چی به دست ما باشه، نه به دست من نه به دست شماست. اگه من بیام کلاس رو با هم بزنم برای اینکه به شما نشون بدم این معنایی که دارم، بخشی از درس هم باشه، بخشی از فرآیند کلاس و آموزش باشه، نه برای کافیه که این کارو بکنم همینطوری، یا از جانب دانشگاهی، از جانب دانشگاه و مقامات و اینا. میگن چرا؟ یا فرضاً اگه قرار باشه مثلا نمیشه مثلا این لایک بده مثلا نزدیکتر و مشخصتر بزنیم، خواهی کاری نداره، هر چی دست ماست. ولی حالا کی حاضره اینجا الان مثلا مرانشه برقصه تو این کنه؟ اینجور نیست که هر، یعنی این مثالا رو دوتر نمیزنه، مثالای کلی بطور کلی میگه. میگه اگه شما قرار باشه که این جمع رو، حالا خصوصا وقتی جامعه بیرون میشه، تغییرش بدید، درست مثل امور دیگه واقعی یا اشیاء دیگه، در مقابل این کار مقاومت فراهم کرده، یعنی همون خصوصیتی رو نشون میدن که اشیاء فیزیکی داره، اشیاء دیگه داره. شما اینو میخوای تغییر بدید، این که اگه اینو همطوری بخوای برش داری اصلا احساس نکنی چیزی هست، این میفهمی این توهم بوده. وقتی میخوای بلندش کنی در موقع تغییر مقاومت کنه، فشار بیاره به شما اندازه حرکتش بندن اندازه‌ای به اندازه همون فشاری که برش وارد میکنی، معلوم میشه واقعا حالا همین کار شما میکنه. تو جامعه بخوای چیزا رو تغییر بدی، اینکه همین دعواهایی که دائم هست، هر کسی یه چیزی میگه، چقدر فشار برش میاد، همین نشون میده که جامعه پس مقاومت میکنه دیگه. شما نمیتونی هر چیزی که خواستی تغییر بدی، مثلا یک چشم به هم زدن و همطوری که با تصورات ذهنی خودت میکنی نمیتونی. پس این که شما میخوای جامعه رو تغییر بدی و مقاومت میکنه، معلوم میکنه که پس این امر واقعیه. آبا جنسش فرق میکنه، معلوم شد که به دست ما بود. ثانیا هم خب امور اجتماعی اموری هستن که خارج فرد هستن. به چه معنا؟ ببینید یعنی باز حرف اون اینه، ما وقتی میایم تو جامعه، ما وقتی اومدیم جامعه بوده، فردام که میریم هست، همین سنت ها، همین شیوه های عمل، همین نحوه های زندگی با ما نمیاد. اگر بوده مربوط به ذهن من باشه که خب با من میامده با من میرفته. این که ما میای اون هست و بعد میریم بازم اونم هست، یعنی یه چیزی وجود داره که با من نمیاد، با منم نمیره، پس تابع من، اراده من، خواست من نیست. یه چیزیست متفاوت از این فرد و خارج از ذهن فرد. کجا وجود داره؟ خب یه بحثی است که کجا وجود داره. دوکم حالا میگیم قائل به وجدان جمعیه، یعنی ما یه ذهن جمعی هم داریم که اون ذهن جمعی حالا جاشگاهش کجاست بحث دیگه است. در صورت امر اجتماعی اون امریه که متعلق به ذهن من نیست، یعنی متعلق به من نیست. ما امور رو میگیم که واقعی هم که خارج از ما باشن، یعنی خارج از ذهن ما باشن. ما در واقع یعنی اون چی که ذهنیه میگیم آه شی نیست، واقعی نیست. ولی میزه میگیم، میگیم واقعیه چون بیرون از منه. این بیرونیت رو با یه معنای محدودی یعنی خاصی کرده با این مثالی که دادم. بیرون از یعنی از یه طرف حواسش هست که جامعه توی ذهن ماست، این تصور جمعیه اوناست، ولی نه اینها رو برای اینکه بگیم که این جامعه واقعیه یه ذهن جمعی درست میکنه، که این ذهن جمعی یعنی یه چیزی که در به نسبت ذهن فردی ما این خارجیت رو بتونه توضیح بده. قطعا یعنی با این مثالی که زدیم که ما میام تو جامعه هستش، میام تو جامعه بازم جامعه تداوم داره ادامه داره، حتی پس ذهن من نیست دیگه، یعنی بیرون از منه. من میام اون هست میرم اونم زنده شد، پس جامعه هم بیرون از فرده، بیرون از خارج از فرد و از ذهن فرد. این استدلال کلیشه. عرض مقالتا تو مشکل کلیشی نمیخوام بگیم که خب قابل فهم برای شما، ولی جوهره بحث همونی که گفتیم، جوهره بحث همونی که میخواد بگه آقا اینجا هم جامعه هم تابعه قاعده قرار رقابت های نظم علیه، رقابت علی و معلولیه، که کار جامعه شناس مطالعه اینه. ببین آقا چی میشه مثلا این به اصطلاح سنت خاص ایجاد شده یا مثلا تغییر کرده یا مثلا انحراف، یعنی توجه داده به اینه که اگر جامعه دوچار انحراف شد یا جامعه دوچار قلیان شد، انقلاب شد، یا جامعه تکامل پیدا کرد، یا فلان صنعت اومد توش، فلان صنعت رفت توش ازش، این علت داره. باید ببینیم ما علت بگیم، چون این اتفاقات درست مثل اتفاقات جهان فیزیکی این حتما یک تابع، چون شیعه، چون وهمی نیست، واقعیه، چون به دست من و افراد هم نیست. اینجایی نیست که یک کسی خواسته باشه صنعت رو بیاره اوورده، 100 سال خوده یه دارن تلاش میکنیم ما مدرن بشیم یا مثلا اقتصادمون کذا بشه، نشده. با استدلالای واقعی در امثله واقعی تر بگیم، 20 ساله هی میکوشن تمام ملل غیر غربی که یه جوری بالاخره از این چرخه‌ای که این غرب بر جهان تعمیر کرده خارج بشن، که به سطح برابر برسن، اقتصادشون خوب بشه، علمشون خوب بشه، بالاخره جامعه بشن جام. من نشده، چرا نشده؟ اگه خواستن یک خوب همه همه میخوان دیگه، تازه نه تنها میخوان بلکه کلی آدم کشته شده برای این خواست. این همه انقلابات، این همه جنگ ها، این همه تلاش ها، این اتفاق نیفتاده. در واقع اینو میخواد بگه دوکه، اونو که آقا این نیست، اگه اینجوری بود که به خواست مردم بود یا آدم ها بود که اینجوری میکردیم میشدیم صنعتی، اینجوری میکردیم میشدیم پیش را کرد.
من به نظر این خود افراد این مدیدرها هیچ تأثیر به شکل در این قواعد حاکم در جامعه ندارن.
پا همین دیگه نوای دوچمی این رو دوچم با آدم ها کار نداره، میگه اگر هم اونا میکنن با همون منطقی که گفتیم، یعنی منطق پسر خاله این یروسه که پسر خاله کلا قرمزی اونه چی خب همین دیگه، اینا پیچیدگی های یعنی خطاهاییست دیگه، یعنی گاهی موقع چیزهای درست در بیان های غلطی بیان میشه، زبان غلطی بیان میشه، خطای اون آدم در واقع همین هست دیگه، که اینا همین مشکلات اون آدم اینه که یه جمع همه آدم هایی که چیزی رو ابداع میکنن انقدر مغرور و مجذوب ابداعشون میشن که خیلی چیز دیگر نمیبینن، و ممکنه به همین دلیل هم خطاهای خیلی جدی بکنه. حالا از اون پس او مشکل داره با ارادای آدم ها، این ارادای آدم ها کارش اینه. خب این بخش اول، این مهمترین بخش در واقع این کتاب استدلالمون. تو که معتقد ما به اشیاء اجتماعی هم باید ساعت شد بگیم، من نمیدونم خوده و سلام علیکم. امروز زنگ زدن از آموزش
یعنی مثلا فرض کنید همین مثلا خدا
بعد با من میامد با من میرفت، چه اشکالی داره؟
اصلا خوبیه
حالا این سوالا رو تو کلاس بکنیم، چون دیگران هم این سوالا رو زنن استفاده میکنن. ولی حالا این دفعه میگم، یه دفعه دیگه تو کلاس بکنیم. آقا یکی میگه، یکی شما مثل شما یا من میگه آقا هیچ کسی غیر از فرد وجود نداره. میگه آقا اگه این محصول فرده، پس چرا من که میام مگه قبل از من جامعه اینجا نیست اون سنت ها و اینا؟ اگه محصول من باشه تو باید با من بیاد، و اگه محصول فرد باشه باید فردم که میره بره دیگه، ولی هر روز آدم ها میان و میره، ولی اون چیز مونده است. داره بدی نیست که
فاز سیستم گرفت.